فصل شش. چگونه با یکدیگر فرق داریم؟ ابزار ذهن ما وقتی شرایط به وجود آورندهشان از بین بروند، سوهان روح ما می شوند. هنری برگسون. تمام مردم در واقع در ساخت شخصیت یک جورند. از این نقطه نظر که همه یک والد، یک بالغ و یک کودک دارند. آنها از دو جهت با هم فرق دارند. اول، در محتویات والد، بالغ و کودکشان که البته در مورد هر کس فرق دارد زیرا تجربیات ضبط شده شخصی است و دوم، از نظر ترتیب و تأثیر والد، بالغ و کودک نسبت به یکدیگر و طرز کار آنها. این فصل به بررسی مسائل این اختلاف عملها و طرز کارهای بالغ در انسانهای مختلف می پردازد. دو نوع اختلاف عمل کلی وجود دارد: آلودگی و طرد. آلودگی. یک روز پس از آنکه یک ساعت با بیمار جوانی 16 ساله، دختری کنارگیر، کم حرف و اخراجی از دبیرستان که از اداره مددکاری اجتماعی منطقه به کلینیک فرستاده شده بود، صحبت کرده و مبانی کلی تحلیل رفتار متقابل و جنبه های والد، بالغ و کودک را برای او توضیح داده بودم. از او پرسیدم، می توانی به من بگویی به نظر تو والد، بالغ و کودک یعنی چه؟ پس از سکوتی طولانی سرش را بلند کرد و گفت، یعنی ما از سه قسمت درست شده ایم و باید این قسمت ها را از هم جدا نگه داریم وگرنه توی درد سر می افتیم. درد سر جدا نگه نداشتن سه جنبه شخصیت، آلودگی بالغ نامیده می شود. طرح والد، بالغ و کودک در صورتی که همه چیز به طور کمال مطلوب کار کند، دایره هایی جداست. اما در بسیاری از مردم، دایره ها متداخل می شوند. اگر دایره والد در دایره بالغ وارد شود، این آلودگی بالغ به وسیله اطلاعات قدیمی و بررسی نشده است که به صورت حقیقت تلقی و ابراز می شود. این یعنی تعصب. بدین ترتیب حرف‌های قدیمی مانند پلیس‌ها بدند، سیاه‌ها کثیفند، چپ دست نوشتن خوب نیست و مانند اینها که در رفتار متقابل بعضی اشخاص بروز می‌کند، بر اساس قضاوت بی‌موقع قبل از اینکه اطلاعات واقعی به وسیله بالغ تثبیت شود، به وجود می‌آید. تعصب در اوایل طفولیت ایجاد می‌شود و توسعه پیدا می‌کند. در دورانی که درهای هر نوع پرسجوی طفل به دست پدر و مادر حمایت کننده بسته است. انسان کوچک از ترس توبیخ پدر و مادر جرأت باز کردن این در را ندارد. ما همه می دانیم که منطقی صحبت کردن با یک آدم متعصب چقدر مشکل است. با بعضی افراد شما می توانید با دلیل و برهان و مدرک موضوعی را، مثلا اینکه پلیس به طور کلی و غالبا برای اجتماع خوب و لازم است یا سیاهان هم آدمند و حق دارند، بحث و مذاکره کنید. اما در بالغ این افراد تکه ای از والد چون سنگ خارا متحجر شده است که با هر نوع مجادله نامربوط می‌خواهند حرف خودشان را به کرسی بنشانند. صرف نظر از اینکه عقیده و برهان آنها چقدر بی‌منطق به نظر می‌رسد، استحکام سنگر عقیدهشان خلل ناپذیر و امن است. همانطور که در مثال فصل دوم نشان داده شد، برای بچه امن‌تر است که حرف پدر دزدش را قبول و باور کند تا دیده و شنیده چشم و گوش خود را. بنابراین ما با منطق نمی‌توانیم تعصب را از بالغ به خاطر تعصبی که آنجاست خارج کنیم. تنها راه خارج کردن تعصب این است که او خودش کشف کند دیگر برایش خطرناک نیست که با پدر و مادرش اختلاف نظر داشته باشد و بفهمد که او امروز میتواند آن اطلاعات را توسط بالغ خود تصحیح کند و با واقعیت روز تطبیق دهد. بنابراین در اینجا معالجه میتواند از راه جدا کردن والد و بالغ از یکدیگر و برگرداندن مرز واقعی بین آنها صورت بپذیرد. اگر دایره کودک در دایره بالغ وارد شود، این آلودگی بالغ به وسیله کودک و به صورت احساسها و ترسهایی در تجربه های قدیمی است که امروز به طور نامناسبی بروز می کنند. از علائم معمول این نوع آلودگی بالغ یکی وهم و دیگری خیالات است. وهم ترسی است که در مغز رسوب کرده و دفن شده باشد. روزی بیماری به من گفت دنیا جای مخوفیه. او بیشک دنیا را آنطور که در بچگی احساس کرده بود بیان می کرد. انسان کوچکی که هر لحظه بیمناک تنبیه‌های سخت و خشن پدر و مادری است که نمی‌تواند پیش‌بینی کند چه وقت و به چه دلیل دوباره او را خواهند زد، در بزرگی هم ممکن است هر لحظه تحت فشاری ناگهانی غرق در سیل ترس‌هایی از همان نوع قرار بگیرد، تا حدی که برای ترس‌های کنونی دلیل و بهانه‌های مختلف و موجه بتراشد. صدای پای فروشنده‌ای که از بیرون می آید ممکن است صدای پای کسی یا کسانی باشد که آمده اند او را ببرند یا بکشند. اگر اطرافیان سعی کنند او را با واقعیت روبرو کنند که نترس، صدای پای فلان آدم بود، این شخص از ترس خود حمایت خواهد کرد. مثلا خواهد گفت شناختمش، همون ثانیه اول که چشمم بهش افتاد فهمیدم خودشه، از طرف FBI دنبالش هستن، خودم عکسشو توی پست خونه دیدم، برای همین بود که اومده بود سراغم. همانطور که در مورد تعصب ذکر شد، این نوع آلودگی نیز ممکن نیست به وسیله یک جمله ساده حقیقت از ذهن بیرون برود که این در واقع فروشنده بود. تنها راه خارج کردن ریشه وهم نیز کشف حقیقت است، یعنی اینکه هر چه هست در گذشته سرچشمه گرفته و اکنون دیگر تهدیدی برای کودک نیست و وجود خارجی ندارد. فقط وقتی بالغ از این نوع آلودگی پاک شد میتواند به طور واقعی به حسابگری اطلاعات بالغ خود برسد. خیالات نوع دیگری از آلودگی بالغ به وسیله کودک است. خیالات پدیده ایست که از شدت فشار ممکن است تولید و در مغز دفن شود و در آن تجربه ای خارجی و واقعی که عملا در گذشته اتفاق افتاده، مثل یک تحقیر شدید، یک طرد شدید، سرزنش شدید و یا خشونت شدید، ممکن است دوباره در خیال شخص اتفاق بیفتد و شخص امروز آن تجربه تلخ را عملا احساس می کند، در صورتی که هیچ کس در اطرافش نیست. تجربه‌ای که ضبط شده بود واقعا دوباره زنده می شود و شخص همان صدای آن را، همان صدای تحقیر شدید را که در گذشته شنیده بود می شنود. اگر از او بپرسند چه صدایی و چه چیزهایی را شنیدی، او چیزهایی درباره تحقیر، تهدید، تشر یا خشونت توصیف می کند. هرچه خیال مشمئز کننده تر و عجیب تر باشد، به همان نسبت زندگی کودکی او عجیب تر و مشمئز کننده تر بوده است. خیالات عجیب و مشمئز کننده در مقایسه با چیزهایی که اغلب از خشونت و بدرفتاری زبانی یا جسمانی بعضی پدر و مادرها نسبت به اطفال خود می شنویم، آنقدرها هم عجیب و مشمئز کننده نیست. طرد علاوه بر آلودگی، نوع دیگری اختلال کار در رفتار متقابل پیش می آید که طرد نامیده می شود. دکتر برن می گوید طرد به شکل یک نوع رفتار ثابت و قابل پیشبینی ظاهر می شود که شخص آن را در موقعیت هایی که به نحوی تهدید می شود و آنجا که می تواند ادامه می دهد. والد ثابت یا کودک ثابت یا بالغ ثابت معمولاً اولین عوارض شخص از طرد دفاعی او از خود و راندن یا تحریم کردن دو جنبه دیگر است. این موقعی است که در آن والد تحریم کننده کودک را از خود طرد و خارج می کند یا کودک تحریم کننده والد را از خود طرد و خارج می کند. کسی که بازی نمی کند. نمونه شخصی که بالغ آلوده شده به وسیله والد و کودک طرد شده دارد، یعنی دایره والد به بالغ نفوذ کرده و رابطه دایره کودک و بالغ مسدود شده است، مردی است که خود را تحت تسلط وظایف زندگی می‌داند. متصل کار می‌کند. همه اش به شغلش می‌اندیشد و تحمل خانواده اش را که برای تفریح خود به او محتاجند و می‌خواهند به تفریح و پیکنیک بروند، ندارد. چون این به نظر می‌آید که او در یک مرحله از طفولیت به وسیله پدر و مادر خود آنچنان با حربه وظایف و جدیت و کار کوبیده شده که لاجرم روحش به این نتیجه رسیده است که تنها راه امن برای زنده ماندن این است که او بچگی را، یعنی کودک را، کاملا از خود بیرون کند یا بین خود و آن دیوار بکشد. او از طریق این تجربه فهمیده است که هر وقت بچه می شود به درد سر می افتد. برو بیرون، برو توی اتاقت، بچه نباید صداش در بیاد. چند دفعه باید به تو گفت ها؟ این کاره چیه؟ بزرگ شو. این انسان کوچک اگر گاهی تحسین می‌شد یا جایزه‌ای می‌گرفت، برای کوشش‌های هوشمندانه بود، برای دقیقاً حرف گوش دادن بود، یعنی برای سازش با والد. بنابراین راه رسیدن به عقل ظاهراً فقط راه سازش و تطبیق با والد و فراموش کردن و دیوار کشیدن به دور کارهای بچگانه بود. چون این شخصی در کودک خود شادی‌های بسیار اندکی ضبط شده دارد. او احتمالاً هرگز نمی‌تواند کودک شاد روح خود را آزاد کند، زیرا کودک شاد در او زیاد رشد نکرده است. با وجود این، چون این شخصی می‌تواند به خودش کمک کند و دریابد که وضعیت او نسبت به خانواده‌اش و بچه‌های خودش امروز منصفانه نیست. این شخص باید درک کند که در حقیقت اگر به دیوار کشیدن جلوی کودک خود و بچه های خود و همسرش ادامه دهد، زندگیش و ازدواجش در معرض خطر شکست قرار خواهد گرفت. او می تواند از طریق کوشش های مشخص و با منظور بالغ خود وقت بیشتری را با خانوادهش بگذراند. می تواند با خانوادهش به مسافرتی برود، از ساعتهای کاریش بکاهد، با محبت که یکی از نظم‌های بالغ است به حرف‌های بچه‌هایش گوش بدهد و در زندگی آنها مشترک باشد. او می‌تواند به کمک بالغ یک معیار ارزشی برای محبت و نگهداری نسبت به خانواده‌اش بنا نهد. با این تصمیم‌ها او ماهیت والد خود را تغییر نخواهد داد و در خود کودک شادی که هرگز نبوده نیز تولید نخواهد کرد. اما می تواند به نگرش درونی تازه‌ای از واقعیت‌ها دست یابد که به او امکان دهد زندگی رضایت بخشی برای خود بسازد. شخص بی وجدان. مشکل جدی‌تر دیگر، به خصوص برای جامعه، شخصی است که در او بالغ به وسیله کودک آلوده شده و والد طرد است. یعنی دایره والد رابطه اش با دایره بالغ مسدود شده و دایره کودک به بالغ نفوذ کرده است. این شرایط در شخصی توسعه پیدا می کند که والدین واقعی خودش یا آنها که جای آنها را پر کرده اند آنقدر حیوان صفت و ترساور بودند یا برعکس در قطب دیگر آنقدر احمقانه و بیبندوبار بودند که در نظر طفل تنها راه زنده ماندن خارج کردن آنها از مغز خود بوده است و اینکه جلوی آنها و خودش دیوار بکشد و آنها را طرد کند. این نمونه معمولی از یک مریض روانی خطرناک است، یعنی شخصی که در یک نقطه از آغاز زندگی وضعیت من خوب نیستم شما خوب هستید را کنار می‌گذارد و وضعیت من خوب هستم شما خوب نیستید را برمی‌گزیند. این انسان کوچک محقانه چنین میپذیرد که پدر و مادرش واقعا غیر خوب هستند و این خوب نبودن به قدری شدید است که آنها را کلن طرد میکند. نهایتا این کار ممکن است او را وادار به ارتکاب قتل کند که در حقیقت نهایت طرد کردن است. اگر این نشد، او لااقل آنها را از طریق روانی از خود بیرون میکند تا آنجا که او دیگر به نحوی والد ندارد. در همان حال که او والد دردناک را از خود بیرون می کند، آنچه را هم که در خواص والد می توانست خوب باشد، بیرون می کند. این گونه، انسان دیگر در نوارهای مربوط به رفتار متقابل خود هیچ گونه ضبطی ندارد که اطلاعات مربوط به والد را ارائه دهد. احکامی در مورد خوب و بد، اطلاعات مربوط به شخص و پیوند او با اجتماع، بایدها و نبایدها و به طور کلی تمام چیزهایی که از لحاظ احساسی و روانی وجدان را تشکیل می دهد. رفتار و اعمال او تحت سلطه کودک است. کودکی که از طریق آلوده کردن بالغ دیگران را نیز دستکاری می کند و از آنها استفاده می کند. بالغ او قادر است عواقب کارها را برایش تخمین بزند. اما تنها عواقبی که او به آن اهمیت می دهد این است که به دام می افتد یا نه، و این تخمین ها به ندرت ملاحظه و پروایی برای دیگران قائل است. درباره محبت، گرچه ممکن است استثناءهایی باشد، اما قانون کلی این است که کسی که محبت ندیده هرگز یاد نمی گیرد که با محبت باشد. اگر 5 سال اول زندگی تماماً شامل تلاش و جان کندن برای این بوده که جسمن و روحن فقط زنده بماند، این گونه تلاش و جان کندن به احتمال قوی در سر تا سر زندگیش ادامه خواهد یافت. یکی از راه‌هایی که می‌توان فهمید شخص والد دارد یا نه، آن است که دید در او احساس‌های شرم، پشیمانی، دستپاچگی، گناه و ناراحتی وجود دارد یا نه. اینها احساس‌هایی هستند که اول در کودک و بعدها در والد ظهور می‌کنند. اگر این احساس‌ها در شخص وجود نداشته باشد، احتمالاً دلیلش آن است که والد او طرد و اخراج شده است. با اطمینان می‌توان این فرض را پذیرفت که شخصی که به اتهام اذیت و اعمال شنیع نسبت به اطفال دستگیر می‌شود، هیچ وقت احساس پشیمانی و ناراحتی یا گناه نمی‌کند. البته شاید به استثناء احساس پشیمانی از اینکه به دام افتاده است. علت این است که او والدی که به وظیفه خود عمل کند ندارد و این اشاره ضمنی پیشگویانه است برای آینده و بازسازی آن شخص. معالجه چنین شخصی بسیار مشکل است. هیچ کس نمیتواند یک والد به شخصیت فردی که فاقد آن است وارد کند. آزمایش های متعددی روی گروه هایی از میمون ها انجام شده است که در نوزادی نه به وسیله والدین خود، بلکه به وسیله ابزار مکانیکی که به شکل میمون ساخته شده و با پارچه‌ای شبیه به پوست پوشانده شده بود تغذیه شده بودند. این میمون ها در دوران نوزادی شدیداً به این میمونک های مصنوعی علاقه پیدا می کردند. اما وقتی بزرگ می شدند و می فهمیدند که آنها ابزارهای مصنوعی بی خودی هستند، وا می خوردند. و وقتی خودشان بچه دار می شدند، ظرفیت نگهداری و تولید کارهای والدین طبیعی در آنها در حد اقل ممکن بود. آنها درباره تجربه مادر بودن که اغلب تصور می شد غریزی است، بسیار بی کفایت بودند. مادر بودن در والد آنها ضبط نشده بود. بنابراین، چیزی بازنواخته نمی‌شد. پیشبینی و علاج بیماری شخصی که والد طرد شده دارد آنقدرها خطرناک نیست، زیرا انسان برعکس میمون‌های واخورده آزمایش‌های فوق یک کامپیوتر 12 میلیارد سلولی دارد که با آن می‌تواند اگر بخواهد به حساب‌های خاطرات گذشته برسد و جواب‌های تازه‌ای برای خود بنا کند، جوابهایی که پیش از آن ضبط نشده بودند. یک جانی روانی می تواند طرح والد، بالغ و کودک خود را بفهمد، زیرا بالغ او می تواند آینده او و زندگی آینده اش را طرح ریزی کند و با آن طرح او می تواند مجاب شود که تغییر در طرز فکر واقعا عملی است. او ممکن است هرگز صاحب یک والد فعال نشود تا بالغ او را در تصمیم گیری ها کمک کند، اما بالغ او می تواند به اندازه کافی تقویت شود تا او را در راه زندگی آینده یاری دهد. زندگی موفقیت آمیزی که در آن بتواند تأیید و حتی تحسین دیگران را برانگیزد. در زمینه این امکانات است که موضوع کوشش هایی جهت دوباره برقرار کردن زندگی عادی برای این گونه افراد در اجتماع پایه گذاری می شود. بالغ عاطل شده. شخصی که بالغ صد شده یا طرد شده دارد، یعنی دایره بالغ ارتباطش با دایره کودک و دایره والد مسدود است، این شخص در حقیقت یک روان پریش است. بالغ او کار نمی کند، بنابراین تماس خود را با واقعیت از دست داده است. جنبه های والد و کودک در او قوی هستند و رفتار او اغلب مخلوط درهمیست از اطلاعات قدیمی از تجربه های اولیه زندگی که معنی و مفهوم درستی ندارند، زیرا در همان زمان ضبط هم معنی و مفهوم درستی نداشتند. موردی از این نوع اختلال در یکی از بیماران بیمارستان زنان دیده شده است. بیمار مدام سرودهای مذهبی می‌خواند که مربوط به والد است، ولی در وسط آن کلمات قبیحی درباره کارهای طبیعی بدن با اشعار مخلوط می‌کرد. متن سروده‌ها عجیب و مشمئز کننده بود، اما ظاهراً بازنواختی از درگیری کهنه والد کودک او بود. درگیری بین خوب و بد، بایدها و نبایدها و ثواب و گناه. بررسی متن کلمات بیمار به زودی کشف بزرگی از رابطه والد کودک بیمار جوان را نشان داد. این حقیقت که بالغ او به کلی زائل شده بود، سختی درگیری را می رساند. بالغ او در زمان آن درگیری از فهم آن عاجز مانده بود و به خود گفته بود: این تلاش سخت است، من سعی نخواهم کرد. ولی این نه به آن دلیل است که وقتی مغز طفل تلاشش را برای فهمیدن همه چیز رها کرد، این کار برای او راحتی و آرامش آورد، یا امروز او راحتی و آرامشی دارد. امروز هم او تحت شکنجه ی همان احساس ترسناکی است که در بچگی در او وجود داشت. اولین گام برای معالجه بیمار روانپریش، کاهش احساس دردناک ترس در اوست. عامل دیگری که در بهبود بیمار زمینه بسیار اساسی دارد، ایجاد رابطه جدید بین بیمار و پزشک معالج است و این رفتار متقابل باید بر پایه وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید، استوار باشد. در سال 1936، همکار من، دکتر گوردون هیلبرگ، گزارشی که در ادامه خواهد آمد را در مورد یک بیمار روانپریش، که او در بیمارستان ایالتی استاکتون معالجه می کرد نوشت. معالجه با اولین برخورد نگاه دکتر متخصص و بیمار آغاز می شود. یعنی در همان لحظه‌ای که دکتر با وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید وارد می شود. در بیمار روان پریش اغلب اشتیاق عجیبی وجود دارد که با دیگران رابطه معنیداری برقرار کند. مواجه شدن بیماری از این گونه با کسی که علائم وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید را بروز می دهد، برای او موقعیتی تازه و تحریک کننده است. بالغ او که با این تصور انسانی به قلاب افتاده است می پرسد: چرا تو آنجا بیرون هستی و همه چیز را می فهمی و من اینجا تو هستم و هیچی را نمی فهمم؟ جوابی فوری و آماده به او داده نمی شود، ولی در موقع صحیح و معینی پس از آنکه دکتر متخصص بعد از ساعتها توانست زمینه و مقدمه را برای این بازی و مانور ویران کننده‌ای که این شخص بازی می کند آماده سازد، جواب ارائه می شود. مثلا به سادگی و مستقیماً به بیمار گفته می شود که تو مردم را می ترسانی. در طی آن ساعت طولانی که به او صادقانه نشان داده می شود که او خوب است و مهم است، چون انسانی است که می تواند فکر کند، اولین آثار امیدواری نمایان می شود. وقتی بالغ شروع کرد که اطلاعات مربوط به واقعیت‌ها را کم کم در مغز خود به جریان بیاندازد، حساب کند، بشنود، یاد بگیرد و تصمیم گیری کند، آن نیروی مولده بالغ درونش به کار می افتد و امید برای معالجه آغاز می شود. فعالیت‌های گروه بیمارستانی من که در هر زمان مشتمل بر حدود 20 بیمار است، اغلب شامل بیماران روانپریش نیز هست. در هر گروه که وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید شرط اولیه قرارداد شرکت در گروه است، بیمار روانپریش احساس می کند که در این گروه از او حمایت می شود، نوازش می شود، به او احساس اعتماد و اطمینان مجدد داده می شود و صحنه برای بازگشت بالغ او تنظیم شده است. در یکی از گروه ها یک بار زنی در عرض یک ساعت مکررن بلند می شد و دامنش را مرتب می کرد و می کشید تا روی زانویش. گرچه این عمل او نمیتوانست جلب توجه نکند، به هر صورت هیچ کس اهمیتی به این کار نداد و هیچ کس حتی با عدم توافق به او نگاهی نینداخت و اعضای گروه به کار خود ادامه دادند. فعالیت آن ساعت به خصوص گروه مرکب از نیم ساعت تدریس اصول والد، بالغ و کودک و نیم ساعت سوال و جواب بود. در پایان ساعت مردی که کنار آن زن نشسته بود به او گفت: میدونی؟ من داشتم نگاه میکردم که شما در عرض این یه ساعت 19 مرتبه بلند شدید و دامنتون رو مرتب کردید. زن با حالتی که مخلوطی از تعجب و شادی بود پاسخ داد: جدی؟ با این حرف او قادر شده بود که به بالغ خود اجازه دهد بدون سوء زن تهدید چنین پاسخی بدهد. علائم ظهور بالغ هرچه هم اندک باشد، باز آغاز دوباره برقرار شدن تماس شخص با واقعیت است و صحنه برای فرا گرفتن اصول والد، بالغ و کودک که از طریق آن کشفیات بیشتری به وسیله بیمار در بهبود وضع رفتار خود امکان دارد، آماده می شود. در ارتباط با معالجه هر گروه، داروهای مخدر خفیفی نیز تجویز می شود که به اعتلاء حالت روانی بیماران و تسکین تحریکات اعصاب آنان کمک می کند. در موارد واخوردگی و افسردگی های شدید از شوک الکتریکی نیز استفاده می شود. تأثیر معالجه شوک الکتریکی بسیار بارز است. پس از 2-3 بار دادن شوک الکتریکی، بیمار به طور قابل توجهی شادان و آرام می شود و اشتیاق به صحبت کردن پیدا می کند. ظاهراً این عمل موقتاً ضعف‌های کهنه و دردناک بیماران را از آنها بیرون می کند و به جریان فعالیت بالغ رخصت می دهد. با شروع فعالیت مجدد بالغ، بیمار می تواند به یاد گرفتن چیزهایی درباره طرح والد، بالغ و کودک بپردازد و دریابد که احساس دردناک گذشته او از کجا سرچشمه گرفته است تا بتواند آنها را در خود خاموش کند. بلوکه شدن دوره‌ای بالغ در شخصیت شیدا افسرده. شخصی که دارای شخصیت والد ثابت، کودک ثابت یا بالغ ثابت است که نتیجتاً در هر مورد دو قسمت دیگر شخصیت را از دور فعالیت خارج می کند، نسبت به وقایع اطراف خود و انگیزه ها همیشه به صورتی ثابت، یک نواخت و پیشبینی شده پاسخ می دهد. وضع روحی او همیشه ثابت است. بیشتر ما وضع روحی متغیری داریم که بسته به فعال شدن هر قسمت از طرح کلی والد، بالغ و کودک ماست و در طرز فکر و رفتار ما تأثیر می گذارد. بعضی روزها ما احساس خوب بودن داریم، بعضی روزها نه. معمولا اگر سعی کنیم، می توانیم بفهمیم چرا وضع روحی من بالا یا پایین است. گاهی دلایل هم اغفال کنندند. به نظر نمی آید که مربوط به چیز مشخصی در حال حاضر باشند. بسیاری از مردم هستند که وضع روحیشان با تغییر فصول تغییر می کند. اوقات تعطیلی غالباً احساس گرفتگی و واخوردگی ایجاد می کند و کثرت مراجعین به بیمارستانها این عارضه را نشان می دهد. آمدن فصل پاییز برای عده‌ای آکنده از بوهای مطبوع است و برای آنها با شعف و احساس خوب توأم است. مانند بچه هایی که با کیف و کتاب و دفتر و مدادهای نو به مدرسه پیش بچه ها برمی گردند. برای عده دیگری همین بوهای پاییز ممکن است احساس گرفتگی تولید کند. احتمالاً از این جهت که آنها را به یاد چیزهایی می اندازد که در گذشته در آغاز پاییز و روزهای مدرسه اتفاق افتاده است. بسیاری از ضبطهای گذشته های دور با بازنواخته شدن ممکن است احساسهای خوب یا احساسهای گرفتگی را که ما اغلب تجربه می کنیم در ما تولید کنند. دلایل تغییرات وضع روحی را اگرچه نامشخص و فریبنده اند، می توانیم با اندکی تحقیق در بالغ خود کشف کنیم. بیشتر ما می توانیم بگذاریم این گرفتگی ها و غم های موقتی روحی به سادگی بگذرند و در عوض از خوبی های زندگی لذت ببریم. زیرا در ما بالغ تحت کنترل می ماند و رفتار ما را مناسب با اوضاع نگه می دارد. تحت شرایطی این تغییرات وضع روحی افراطی می شوند و رفتار خارق العاده‌ای به وجود می آورند که بالغ روی آن هیچ کنترلی ندارد. بالغ نه تنها قادر نیست این رفتار را کنترل کند، بلکه قادر نیست علت بروز این رفتار را نیز کشف نماید. این شرایط در شخصیت شیدا افسرده یافت می شود. یک شخصیت شیدا افسرده گاه گاه دستخوش تغییرات بسیار مشکل و غیر قابل توضیح رفتار خود قرار می گیرد. هنگامی که جنون‌آمیز است، یعنی روحیش بسیار بالاست، احساس می کند در عرش است، پر از انرژی است و ممکن است بسیار حراف و یا حتی تهاجمی باشد، گویی که کودک او ویرا رو بوده است و با خود پرواز می دهد. در این موقع والد او هیچ نوع نفوذ محدود کننده ای روی او ندارد و شخص احساس می کند هر کاری که می کند درست است. هنگام صحبت از این شاخه به آن شاخه می پرد، یک چیزی را خیلی بزرگ می کند، اما فقط به این جهت که آن را ناگهان ول کند، حتی تحقیر کند و به مطلب مخاطره آمیز دیگری بپردازد. انگار که می خواهد آزمایش کند، ببیند تا چه حد می تواند در این سرمستی پیش برود. مسئله اینجاست که اگرچه سطح روحیه او بالاست، ولی بالغ او درست کار نمی کند یا آلوده است و رفتارش محدودیت و میزانی ندارد. ممکن است نسبت به خودش و به دیگران احساس نفرت کند و در شرایط وخیم‌تر احتمالاً ناگزیر باید در بیمارستان بستری شود. اما بعد بالاخره سطح روحیه‌اش پایین می‌آید، نزول می‌کند و به حالتی یا دوره‌ای که ظاهراً تا حدی ثابت است و شاید مدتی نسبتاً طولانی دوام یابد، برمی‌گردد. در طول این مدت بالغ او در کنترل رفتار اوست و به نظر می رسد صحیح و منطبق با واقعیت باشد. بعد بدون هیچ دلیل معلوم او ناگهان در یک دوره افسردگی شدید فرو می رود. آن وضع روحی خوب که برای مدتی وجود داشت به همان طرز اسرارآمیزی که ظهور کرده بود ناگهان ناپدید می شود. زندگی خالی می شود. انرژی می رود. و ناگهان والد با کوهی از انتقاد و توبیخ و حالت تحکیم قدیمی به او باز می گردد. اما باز در اینجا هم والد او درست کار نمی کند و شخص در واخوردگی جدید بدون تحرک می ماند. حالت شیدا افسرده در شخص با انواع دیگر اختلال طرز کار بالغ فرق دارد و این فرق در آن است که در اینجا علت بالا و پایین رفتن وضع روحی شخص غیر قابل توضیح است. همچنین این تبدیل و تغییرات وضع روحی دوره‌ای هستند و به تناوب عود می کنند. برای درک طرز اتفاق افتادن دوره‌های شخصیت شیدا افسرده، باید دانست که هم حالت جنون‌آمیز شعف‌آلود و هم واخوردگی بیمقدار هر دو حالتی احساسی هستند که در کودک ضبط شده اند و هر دو پاسخ‌هایی برای انگیزه‌های قدیمی ضبط شده در والد هستند. در هر دو مورد مجادله یا مکالمه درونی اساساً بین والد کودک است. در مرحله حالت واخورده والد در حال کتک زدن کودک است. در حالت جنون‌آمیز والد برای کودک کف می‌زند. در اینجا نیز مانند تحلیل سایر احساس‌ها باید پرسید رفتار متقابل اصلی در طفولیت چه بوده است. در بیشتر موارد شخصیت‌های شیدا افسرده غالباً یک والد بسیار قوی، کوبنده و مستبد دارند که شامل احکام متناقض یا آزادی عمل‌های متناقض در سال‌های اولیه زندگی است. احتمالاً به قول پیاژه در حدود 2 سالگی، یعنی در آن موقعی که انسان کوچک تازه به جستجوی واقعیت و دلایلی برای سیستم علت و معلولی برمی‌آید. در این زمان حساس اگر تناقض‌ها و خلافگویی‌های مغلوب کننده‌ای وجود داشته باشد، طفل ممکن است هر گونه بناسازی فکر و معنی را رها کند. از هر طرف که نگاه می‌کنم هیچ چیزی معنی نداره. و امکان دارد به آنچه که به سرش می‌آید از نقطه نظر زمان نگاه کند، نه از نظر رابطه خودش با اطرافیان و رویدادهای محیط. شخصیت شیدا افسرده چه در مواقعی که وضع روحیش بالا یعنی جنون‌آمیز است و چه در مواقعی که پایین یعنی واخورده است، نمیتواند درباره آنچه که در مغزش میگذرد توصیف مبسوطی بدهد. همان گونه که در آغاز در 2 سالگی نیز نمیتوانست از آنچه میگذرد حرف بزند. وضع روحی او امروز نیز به همان اندازه غیر قابل پیش بینی است که در آن موقع بود. فریدا فروم رایشمن میگوید کسی که علائم تناوب‌های شخصیت شیدا افسرده را نشان می‌دهد، بیشک کودکیش در سایه اندوهبار تناقض و ناسازگاری گذشته است. بالغ تازه شکوفا شده ی او نمی‌توانست معنی و مفهومی برای تغییرات و خلافگویی‌های پدر و مادر خود پیدا کند. بنابراین کنارگیری کرد و با این وضعیت از صحنه خارج شد که من خوب نیستم و درباره شما هم مطمئن نیستم. با وجود این، بچه متوجه یک چیز دیگر هم شد. اینکه موقع آن رسیده که چیزی اتفاق بیفتد یا تمام چیزهای خوب باید تمام شوند. در 2 سالگی تمام شدند، حالا هم تمام خواهند شد. این حقیقت که در آن موقع چیزهای خیلی خوبی وجود داشت و اکنون در بازنواخت‌های مرحله جنون‌آمیز به ظهور می‌رسد، بیشک ثابت می‌کند که پدر و مادر و البته غالباً مادر، چون او بود که نفوذ بیشتری در 2 سال اول داشت، در ابتدا خوب بودند. مادر خوب بود چون به او نوازش نشان می‌داد، جدا از آن طردهای خرد کننده. عکس‌العمل‌های مادر در آغاز نسبت به کارهای طفل نبود، بلکه بر اثر تغییر و تبدیل‌های وضع روحی خودش بود. ملاحظه کنید که برای یک پسر بچه 2 ساله چقدر مشکل است مادرش را وقتی از یک وضع روحی به وضعی کاملاً متضاد آن منتقل می‌شود درک کند و بفهمد که اصلاً موضوع از چه قرار است. دلایل متعددی را می‌توان برای تغییر روحیه پدر و مادر برشمرد. یکی الکلی بودن یا بیشعور بودن است. مادر وضعیتش شنگول است. بچه را سفت بغل می کند، شدیداً نوازش می کند، قلقلک می دهد تا اینکه بچه جیغ بکشد. بچه را به آسمان می اندازد و دوباره می گیرد. روی زمین با او دور میز قایموشک بازی می کند. وقتی بچه دم گربه را می گیرد و می کشد، مادر دست می زند و خنده های هیستریک می کند و برای مثال می گوید قربون بچم برم. بعد مادر می افتد، از حال می رود. پسر بچه ساعتها تنها و رها شده می ماند. گرسنه است. خالی است. هیچ کس را ندارد. مادر نیست. نوازش نیست. چطور می شود آن را برگرداند؟ حالا چطور می شود؟ چطور شده؟ او نمی داند. بعد مادر بلند می شود و مریض است و بد اونق است. از بچه نفرت دارد و نمی خواهد ریختش را ببیند. بچه را پس می زند و از خودش دور می کند. بچه گریه می کند و دنبال او می رود. مادر بچه را می زند. بچه درد می کشد و نمی فهمد چرا. چه اتفاقهایی افتاده؟ مگر من چه کار کردم؟ 1 ساعت پیش چقدر خوب بود؟ حالا چقدر بد است؟ بچه آنقدر گریه می کند و زجه می زند که با هق هق خوابش می برد. فردا صبح می رسد. مادر باز حالش خوب است. باز همون طوری است. دیشب بد بود. امروز باز شنگول است. باز شروع شد. و البته باز وضع دوباره خراب می شود. من نمی دانم چرا. من نمی فهمم چرا، ولی بالاخره یک روز وضع و همه چیز عوض می شود. گاهی وضع به طور وحشتناکی خوب است، یعنی جنون‌آمیز است، و گاهی به طور وحشتناکی بد است، یعنی واخورده است. و کلمه وحشتناک هر دو حالت را واقعا توصیف می کند. زیرا واقعیتی که تجربه شده است و تغییری هم که بالاخره به طور ناگهان ولی تمام و کمال به دنبال خواهد آورد، غیر قابل پیشبینی و وحشتناک خواهد بود. شرایط دیگری در پدر و مادر که باعث اینچنین تغییراتی در وضع روحی می شود، اعتیاد به مواد مخدر، تعصبات شدید مذهبی، مبالغات شدید، چسبیدن به یک چیز و طرد تمام چیزهای دیگر، اختلال عصبی یا وجود مادری است که خودش شخصیت شیدا افسرده دارد. و اکثر عملهای او نه از طریق انگیزه ی الکل، بلکه از طریق بازنواخت ضبط‌های قدیمی خودش است که اکنون مجدداً در بچه خود تولید می‌کند. شخصیت شیدا افسرده در خانواده ارثی می شود. مشاهده انتقال آن از یک نسل به نسل دیگر آسان است. در چنین زمینه های مخشوش کننده، احساس وضعیت غیر خوب در طفل چندین برابر می شود. در ابتدا، او به پدر یا مادر خود امیدوار است. به این معنی که من می توانم خوب باشم اگر؟ اما اگر مدام تغییر می کند و عوض می شود. دیشب که دم گربه را گرفتم کشیدم او خندید. اما امروز که همین کار را کردم مرا کتک زد. هرچه طفل بزرگتر می شود این گونه پاسخها یا خاطره های رفتار پدر و مادر با قوت و اهمیت بیشتری ضبط می شوند. بچه را به خاطر به زبان آوردن کلمات رکیک یا بازگویی یک جوک بد که در کوچه شنیده کتک می زنند. اما همان شب پدر که مست است و مهمان دارد کلمات بسیار رکیکتری از دهانش بیرون می آید. حتی تا آنجا که به پسر کوچک با غش غش خنده و صدای بلند می گوید بیا همون جوکیه که تعریف می کردی واسه یه عموهاری هم تعریف کن بیا. بنابراین می توان گفت که شخصیت شیدا افسرده در کسی که بالغ او در اوایل طفولیت محبوس شده و از کار به جریان انداختن علت و معلول محروم گشته از تشویق‌ها یا توبیخ‌های بی‌جهت پدر و مادر به وجود می‌آید. از آنجا که در اوایل طفولیت این تشویق‌ها و تنبیه‌ها اغلب به صورت پاداش‌ها یا انکارهای زبانی انجام می‌شد و بستگی به وضع روحی پدر و مادر داشت، در شخصیت شیدا افسرده نیز نوسان‌های وضع روحی به همان گونه و از همان مایه سرچشمه می‌گیرد و به تناوب به صورت احساس زندگی عشق است در مورد مرحله جنون‌آمیز و یا با احساس زندگی خالی و مزخرف است در مورد مرحله واخوردگی ظهور می‌کند. برای معالجه شخصیت شیدا افسرده همان گونه که در معالجه تمام مسائل روانی و احساسی صادق است باید بالغ را کم کم به بررسی احساس‌های خود واداشت و او را تشویق کرد که بپرسد چرا. بزرگترین اشکال در اینجا این است که چنین شخصیتی سالها پیش در اوایل طفولیت چرا گفتن را کنار گذاشته و در حقیقت تصمیم گرفته است که هرگز نپرسد. به گفته فریدا فروم رایشمن، شخصیت شیدا افسرده فاقد این خاصیت است که فرق بین صحیح و غلط را تشخیص دهد. فاقد هر گونه علاقه مندی است چون نمی‌خواهد چیزی یاد بگیرد یا بفهمد. و این عوامل نتیجه تصمیم گیری های درونی اولیه زندگی است. معالجه عبارت است از بازگرداندن بالغ به نقش مسئول خود در اداره و تشخیص ایجاب واقعیت ها که در آن وقت کنار گزیده بود. از آنجا که در آن موقع مرز بین کودک و بالغ در هم شکسته بود و انسان کوچک مغلوب احساس های خود شده بود که البته هنوز هم احساس ها غلبه دارند، لازم است که هنگام معالجه بیمار را با داروهای مسکن و مخدر و اگر لازم باشد با شوک الکتریکی کمک کرد. وقتی کودک آرامش یافت بالغ می تواند به کار بیفتد و از علل آن نوسانهای غیر قابل توضیح وضع روحی خود پرده بردارد. در آغاز بچه در چنگ ترحم آنها بود. امروز شخص می تواند تشخیص دهد که زندگی او می تواند فرق داشته باشد. یعنی آنچه که او می کند ممکن است باعث تشویق یا توبیخ گردد. تشویق یا توبیخی که امروز دریافت می کند ممکن است به سختی آنچه که در طفولیت به او وارد می آوردند نباشد. بدین معنی که تشویق ها حالت جنون‌آمیز و توبیخ ها حالت واخوردگی تولید نخواهند کرد. اما او امروز از آن افراط و تفریط ها و وحشت های غیر قابل پیش بینی آزاد شود. عبوس همیشگی. نوعی شخصیت ملایم و یک نواخت نیز وجود دارد که ضبط‌های والد و کودک در او آنقدر بیمزه و بیروح است که ذاتاً فاقد مواد اولیه برای یک شخصیت جالب و هیجان انگیز است. این حالت معمولاً در شخصی بروز می کند که دارای واخوردگی خفیفی است، یعنی می گوید خوشی مال من نیست و مال دیگران است، یا اینکه اصلاً از زندگی خسته و بیزار است. پدر و مادر چنین شخصی آدمهای عبوس، کم حرف و بی تفاوت بودند. به ندرت توبیخی در کار بوده و به ندرت کسی تشویق می شده. هیچ کس درباره هیچ چیزی به هیجان نمی آمده. در کوچکی هیچ وقت او را با تجربه های دنیای بیرون آشنا نکردند. او با بچه های دیگر ارتباطی نداشته و اگرچه پسر خوبی بوده یا دختر خوبی بوده و برای کسی دردسری درست نمی کرده، در این حال هیچ کس هم به او توجهی نداشته است. بالغ او به طرز صحیحی واقعیت را دریافت می کرده، اما واقعیت برای او چیز جالبی نبوده. آدمی که دارای چنین روحیه ایست ممکن است در بزرگی بالغی آزاد شده داشته باشد، اما ذاتاً کسی نیست که ارزش‌های مثبت داشته باشد، مثبت فکر کند یا بخواهد که در معاشرت با دیگران پیش قدم بشود. شخصیت او درست مانند یک دستگاه کامپیوتر است. وقتی دیگران دور هم در میهمانی‌ها جمعند و خوشند، او یک گوشه نشسته است و مجله ورق می‌زند، یعنی تنها کاری را که بلد است انجام می‌دهد و اطلاعات را پس و پیش می‌کند. اگر یک روز فرزند بخواهد خودش را معالجه کند، تنها سؤال او لابد چنین خواهد بود که مگر چیز دیگری هم واقعا در زندگی هست؟ عبوس همیشگی اگرچه برای اجتماع مسئله ای نیست، اما برای خودش مسئله است. واقعیت برای او محدود است به همان محدودیت هایی که در اوایل طفولیت داشت. در اینجا تا حدی گفته ی آلفرد نورس وایتهد صادق است که می گوید برای کسی که عادت به بینش عظمت ندارد، آموزش اخلاقی محال است. اگر منظور از واژه اخلاقی همان داشتن سیستم ارزش‌های مثبت است، یا اگر عبوس و ملال‌آور نبودن، یا به دیگران علاقه‌مند بودن، یا دارای قوه خلاقه و باراوری بودن است، پس باید پذیرفت که شخصی که نظریات اولیه‌اش عبوس و ملال‌آور بود، در آینده هم عبوس و ملال‌آور خواهد بود، مگر اینکه پیوند یا ارتباط معجزه آسایی در زندگی او پدیدار شود. اما در واقع دلایل دیگری هم برای عبوس و ملال‌آور بودن وجود دارد. انسان کوچک در ابتدا پر از احساس کنجکاوی‌های گوناگون است که مثلا چرا دود می رود بالا؟ چرا باران می آید پایین؟ بچه از کجا می آید؟ و یا چه کسی خدا را خلق کرد؟ اگر همیشه جوابهای منفی کوتاه یا جوابهای غیر صحیح به او داده شود یا اصلا جوابی داده نشود، او بالاخره دیگر سوال نمی کند، دیگر تحقیق نمی کند، دیگر نمی خواهد بفهمد، دیگر علاقمند نیست و شروع می کند به این که عبوس و ملال‌آور باشد. کامپیوتر او خیلی از قسمتهای مختلف خود را قطع می کند، چون اغلب جوابها و اطلاعاتی که دریافت می داشت فقط او را مخشوش می کرد. این نوع ملال اغلب در بین دانش آموزان دبیرستان یا دانشجویانی که به کلیساهای دانشگاه می روند پدیدار می شود. آنهایی که در خانواده های کلیسا برو و محافظ کار بزرگ شده اند و برای هر سوال در پرسجوی حقیقت یا با سکوت مواجه شده اند یا جوابهای ساده و بچه گول زن درباره ایمان شنیده اند، وقتی بزرگ می شوند و خود را با واقعیتها یا مدارج و اطلاعات قابل بررسی مواجه می بینند، ره به جایی نمی برند جز این که فرمانی هست که باید بین ایمان و واقعیت یکی را انتخاب کنند. گویی این دو از هم جدا هستند. تمام واعظین مذهبی جوابهای ساده و بچه گول زن نمی دهند. اما هنوز اصول بررسی نشده بسیاری به عنوان قانون الهی در بسیاری از محیط‌های مذهبی پابرجاست. این نکات در فصل 12، یعنی والد، بالغ و کودک و آموزش‌های اخلاقی بیشتر بررسی خواهد شد. اختلاف محتوای والد، بالغ و کودک در اشخاص مختلف. قبلاً شنیدیم که چگونه انسان‌ها از نظر اختلاف ساخت و ترتیب والد، بالغ و کودک خود با هم فرق دارند. بیشتر این اختلافات را ما به صورت مسائل کلینیکی، یعنی به صورتی که قابل بررسی و معالجه اند، ملاحظه کردیم. ولی ما در حال سلامتی هم با هم فرق داریم. تعریف سلامتی فکری، بالغ آزاد شده است که خود به طور یک نواخت مسئولیت تمام رفتار متقابل را عهده‌دار است. این بدان معنی است که در هر رفتار متقابل بالغ اطلاعات مربوطه را از والد می‌گیرد، از کودک می‌گیرد، از واقعیت می‌گیرد و تصمیم می‌گیرد که چگونه باید رفتار کرد. هرچه منبعی که او اطلاعاتش را از آن دریافت می‌کند غنی‌تر باشد، امکانات بیشتری برای انجام و موفقیت وجود دارد. بچه کوچکی که تجربه های اولیه‌اش شامل بازی و تجسس های آزادانه ای در میان دیگ و قابلمه آشپزخانه یا گلبازی توی باغچه گل مینا، بازی با حیوان ها، با دوست ها، سفرهای کوتاه به ییلاق، قصه های شبانه در رخت خواب، شرکت در مراسم سنتی شب عید و رفتن با اسباب بازی ها، گوش کردن به صفحه و نوار، گپ زدن‌های آزادانه با پدر و مادری که هیچ وقت عجول و بی‌حوصله نیستند و سایر چیزهایی از این قبیل بوده، چون این انسانی به مراتب بیش از طفلی که از همه چیز جدا شده ولای پنبه نگهداری می‌شود، در والد خود منبع اطلاعاتی غنی و در کودک خود احساس مثبت فراوان دارد. انسان کوچکی که در همان اوایل طفولیت کوشش می‌کند بر احساس وضعیت غیر خوب خود مستولی شود، در حقیقت بالغ خود را تقویت می‌کند و به تحقیق و تسلط بیشتر ترغیب می‌شود. بدین ترتیب به او بچه باهوش اطلاق می‌شود و برای خود معمولاً تمجید و غرور می‌آفریند که این خود در پیشرفت باهوش بودن او الهام بخش است. و این واقعیت که او برای پدر و مادر خود نیز شادی و غرور می‌آفریند، جنبه رضایت و اعتماد به نفس او را تضعیف نمی‌کند، مگر اینکه در این جریان پدر و مادر فشار غیر لازم و زیاده از حدی بر او وارد کنند و انتظارات و توقعاتی از او داشته باشند که حقیقتاً در رضایت شخصی او نیست. با فهمیدن والد، بالغ و کودک خود می‌توانیم بفهمیم که در والد و کودک چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست. اگر دختر جوانی که درون خود ناله می کند، من خوشگل نیستم، من جالب نیستم و همین است که هست، بتواند درون والد و کودک خود را بررسی کند، متوجه می شود که آغاز احساس خوشگل نبودن و جالب نبودن زندگی واقعا آنجاست. وقتی این را درک کرد، آن وقت می تواند آزاد شود و به کمک بالغ خود به واقعیت دست یابد و دریابد که واقعاً چه چیزهایی در این دنیا زیبا و غیر عبوس است. ممکن است مدتی طول بکشد تا او به جایی برسد و یک شبه به ضیافت زندگی دعوت نشود، اما لااقل می تواند بفهمد که حق انتخاب دارد. می گویند این که آدم بنشیند و تقصیر تمام عیبهایش را به گردن طبیعت بیندازد، ماهیت عیبهای او را عوض نمی کند. بنابراین من همینم که هستم هیچ دردی را دوان نمی کند. ولی من می توانم تغییر کنم می کند. فصل 7. وقت را چگونه می گذرانیم؟ وقت متاعی است که ما از هر چیزی بیشتر می خواهیم، اما افسوس که از هر چیز بدتر هدرش می دهیم. ویلیام پن. یکی از هیجان انگیزترین ماجراهای این قرن تحقیقات انسان در فضاست. در دنیای کنونی ما رضایت نمی دهیم که فضا لایتناهی است. در فضا دنبال علائم می گردیم، در پی جایگاه‌هایی برای ماهواره‌های خود هستیم، جاهای ثابتی که با حساب‌های ریاضی دقیق خود سفینه‌های فضایی من را به آن سو هدف گیری کنیم. می خواهیم همه چیز این واقعیت کیهانی را بفهمیم، آن را به طور مطلق تعریف کنیم و در قالب مطلق بریزیم. به نحوی می خواهیم از آن استفاده کنیم. یک واقعیت کیهانی دیگر زمان است. ما می توانیم درباره زمانهای تولد و مرگ وجود خاکی خود در این دنیا تفکر و تصوراتی بکنیم. ممکن است به جاودانگی در چهره مرگ غیر قابل درک اعتماد کنیم. اما مانند قضیه فضا، تنها چیزی که درباره زمان می دانیم این است که باید از همین جا که فعلا هستیم شروع کنیم. تنها چیزی که می توانیم مطمئنن بدانیم این است که جیره زمانی بشر در این زمین حد اکثر بین 80 و 90 سال است. حال با این سهمیه زمان ما چه می خواهیم بکنیم دیگر دست خودمان است، یا چنین فکر می کنیم. آنچه واقعا از همه چیز مهمتر است این است که با تکه های کوچکتر زمان که فعلا پیش روی ماست چه کنیم؟ فردا، یک ساعت دیگر، یا همین الان؟ ما همه با دیزرائیلی هم عقیده ایم که زندگی کوتاه‌تر از آن است که کوچک باشد. با وجود این، بزرگترین چیزی که ما را کفری می کند درست در همین است. شاید مهمتر از مسئله استفاده از فضا این مطلب باشد که ما تحقیقاتی درباره چگونگی استفاده از زمان به عمل بیاوریم. جان هاو می گوید چه حماقتی، ما از اینکه نکند تمام زندگیمان به هدر برود وحشت داریم، اما هر روز از تکه تکه دور ریختن آن ابایی نداریم. همونطور که در مورد فضا نیز صادق بود، ما نمیتوانیم خود را راضی کنیم که زمان چیزی لایتناهی و دور از دسترس ماست. برای بیشتر مردم مسئله آزاردهنده این است که این یک ساعت را چطور بگذرانم. هرچه زمان زندگی بیشتر برنامه ریزی شده باشد، مشکل کمتر است. آدم‌های پرمشغله که کارهای زیادی را باید انجام دهند، وقت زیادی روی دستشان نمی‌ماند. این یک ساعت برای آنها به خوبی برنامه ریزی شده است. این وقت برنامه ریزی شده یا زمان ساخت گرفته، آن چیزی است که مردم دوست دارند داشته باشند. و اگر خودشان نتوانند این کار را بکنند، از دیگران می‌خواهند که این کار را برای آنها انجام دهند. بگو چه کار کنم؟ بعد چه کار کنم؟ چیزی که ما احتیاج داریم، یک نفر است که به ما بگوید چه کار کنیم. نیاز به زمان ساخت گرفته، از نیاز به شناخته شدن سرچشمه می‌گیرد که این نیز خود در نیاز انسان به نوازش ریشه دارد. بچه کوچک آن تفکر لازم را برای زمانی ساخت گرفته ندارد و به سادگی هر کاری را که دلش می‌خواهد لحظه به لحظه انجام می‌دهد. اما هرچه بزرگتر می‌شود یاد می‌گیرد که ارضاء نفس را به خاطر سود بیشتری به تعویق اندازد. اگر الان نروم بیرون روی خاک‌ها با سوزی بازی کنم، پیراهنم کثیف نمی‌شود و 20 دقیقه دیگر که بابا گفت می‌توانم با او بروم شهر به سوپرمارکت. و این ماهیت اساسی زمان ساخت گرفته است. کدام کار بهتر است؟ کدام کار پاداش بهتری خواهد آورد؟ هرچه بزرگتر می شویم، این فرصت انتخاب ها تعدادشان بیشتر می شود. با وجود این، احساس غیر خوب اغلب این حق انتخاب ها را بدون اینکه خودمان متوجه باشیم از ما سلب می کند. در بررسی رفتار متقابل بین مردم، ما توانسته این 6 نوع تجربه یا مشغولیات را تشخیص دهیم که تقریبا تمامی رفتار انسانی را در بر می گیرند. این 6 نوع عبارتند از کنارگیری ها، مراسم، فعالیت ها، وقت گذرانی ها، بازی ها و صمیمیت. کنارگیری اگرچه یک رفتار متقابل با مردم نیست، به هر حال چون ممکن است در یک محیط اجتماعی صورت بگیرد، در این صورت فی نفسه می تواند یک رفتار متقابل باشد. مردی که با چند تن از همکاران عوضی و خودخواه خود که فقط حرف خودشان را می زنند مشغول صرف ناهار است، چه بسا عملا از آنها کناره گیری کند و در افکار خودش فرو برود. جسم او هنوز پهلوی آنهاست، اما او جای دیگر است. کلاس‌های مدرسه در فصل بهار پر از جسم‌هایی است که صاحبان آنها بیرون توی پارکند یا با موشک‌های روشن غرش‌کنان به سیاره‌های کیهانی پرواز می‌کنند. هر وقت فکر کسی به این چنین کنارگیری‌هایی می‌پردازد، مسلم است که می‌خواهد از کنار کسانی که فعلاً با وی هستند دور شود. این ظاهراً می‌تواند کاری بی‌ضرر باشد، البته به شرط اینکه به طور مداوم صورت نگیرد، یا به شرط اینکه در همان موقع زن آدم با آدم مشغول حرف زدن نباشد. مراسم یک جور برنامه اجتماعی برای استفاده از وقت است که ماهیت آن همواره معلوم است و در آن هر کس کار مشخصی را انجام می دهد. مراسم کارهای امن و آسان هستند و در آنها انسان قبول مسئولیتی یا مشکلی یا درگیری با افراد دیگر ندارد و پایانش هم معلوم و پیش بینی شده است و می تواند لذت بخش باشد. البته به شرط آنکه شخص پایش را از سطح کارهای معمولی و صحیح مراسم بیرون نگذارد. مراسم شامل مراسم مذهبی، مراسم دید و بازدید، مراسم یک میهمانی و مراسم اتاق خواب است. به طور کلی مراسم برای این طرح‌ریزی شدند که انسان را با دیگران برای مدت معینی در یک جا مشغول کنند بدون اینکه فکر او لزوماً با شخص به خصوص درگیری به خصوصی داشته باشد. البته شخص ممکن است ارتباط به خصوصی با مراسم داشته باشد، اما این اجباری نیست. بسیار ساده تر است که آدم به یک مراسم وعظ عمومی کلیسا برود تا اینکه تنها برود و از کشیش بپرسد برادر مشکلی داری؟ روابط جنسی در تاریکی با احساس بهتری انجام می شوند. این گونه روابط به طور طبیعی هرچه از درگیری شخصیت‌ها پوشیده تر باشند لذت بخشترند. هرچه درگیری خصوصی کمتر باشد انسان خیالش راحت تر است. دعوت عده زیادی برای میهمانی عصرانه ساده تر از دعوت 6 نفر برای شام است. در مراسمی اینچنین از آدم انتظارات زیادی ندارند، بنابراین آدم لذت بیشتری میبرد. مراسم هم مانند کنارگیری در اصل و در واقع ما را از هم جدا نگه می‌دارد. فعالیت به گفته برن روشی عادی، مناسب، راحت و مفید برای ساخت وقت است که طی آن کار مثبتی در امر پرداختن به واقعیت‌های خارجی انجام داده می‌شود. فعالیت‌های عادی شامل رفتن سر کار، شستن ظرف‌ها، ساختن خانه، نوشتن کتاب، پارو کردن برف یا حاضر کردن درس است. این فعالیت‌ها از آنجا که خلاق و تولیدی‌اند، ممکن است برای شخص رضایت بخش باشند، چه در حال حاضر و چه از این نظر که می‌توانند پایه و اساس شغل خوبی در آینده باشند. همانطور که کودک نوازشی برای این کار خوب نصیبش می‌شد. اما در حین فعالیت‌های کاری، شخص لازم نیست با کسی صمیمیت داشته باشد. ممکن است داشته باشد، اما اجباری نیست. بعضی اشخاص در واقع از کار برای سرپوش گریز از صمیمیت استفاده می‌کنند. اشخاصی هم ممکن است شب‌ها به جای اینکه زودتر به خانه بروند، به جای جلب دوستان و خانواده، ساعت‌ها دنبال کار بمانند و پول در بیاورند. فعالیت‌ها هم مانند کنارگیری‌ها و مراسم ممکن است ما را از هم جدا کنند. وقت گذرانی ها فقط وسیله ای هستند که آدم با آنها وقت بگذراند. برن وقت گذرانی را این طور تعریف می کند. یک نوع مشغولیت که در آن رفتار متقابل افراد مشخص و معلوم است. با یک گروه اشخاص خوشحال یا با برنامه که هیچ کدام ظرفیت لذت بردن از اوقات زندگی را از دست ندادند. انسان می تواند در هر نوع سرگرمی و تفریح که صرفاً به خاطر وقت گذرانی است، خود را مشغول کند و لذت ببرد. در مورد بقیه، به خصوص با آدم‌هایی که اعصاب خراب دارند، مطلب فرق می‌کند. برای آنها، گذراندن وقت به معنی کشتن وقت مطرح است. تا رنج این یک ساعت بگذرد، یا در مقیاس وسیع‌تر، تا موقع خواب، تا پایان تعطیلات سالیانه، تا بروم مریض خانه، تا موقعی که معجزه‌ای به نجات مرگ یا زندگی بیاید. از دیدگاه اگزیستانسیالیستی، وقت گذرانی یک جور حس تدافعی از گناه یا از ناامیدی یا از صمیمیت است. یا کلکی است که طبیعت انسان اختراع کرده تا به نرمی و سادگی از زیر بار یأس خفیف روحی خود فرار کند. از دیدگاه خوشبین‌ترها، وقت گذرانی فوقش این خاصیت را دارد که به خاطر نفس خودش هم انجام می شود و باعث می شود که شخص از طریق آشنایی و با امید ادغام در دیگران به یک خواسته ی همیشگیش برسد، یعنی با انسان دیگری در تماس باشد. اشخاصی که نمی توانند در وقت گذرانی های انسانی شرکت کنند، از لحاظ اجتماعی آدم های آسان و رام شونده ای نیستند. وقت گذرانی ها می توانند وسیله خوبی باشند که آدم بفهمد یک نفر چه جور اخلاق و چه روحیاتی دارد، بدون اینکه درباره او به طور رسمی و آشکارا پرسجو بکنند. برن می گوید، وقت گذرانی می تواند پایه و اساسی برای انتخاب آشنایان تازه یا دوستان جدید باشد. و بیشتر از آن به عنوان امتیازی بر تأیید وجود و پایداری وضع شخص باشد. برن به بعضی از این وقت گذرانی ها نام های جالب و گیرایی می دهد که می توان آنها را در پارتی ها، گرد همایی های ناهار خانم ها، مهمانی های خانوادگی و کلوب ها مشاهده کرد. مثل گپ کوچولو که از انواع مختلف آن جنرال موتورز، یعنی درباره ماشین حرف زدن، و کیبورد درباره مسابقات حرف زدن است که هر دو حرف های مردانه اند. بقال، آشپزخانه و لباس که وراجی های زنانه اند. چطور باید یک کاری را کرد؟ چقدر می ارزد؟ تا حالا رفتی به جاهای معروف قدیمی یا جدید؟ می دونی فلان و فلان؟ فلان کس چی شد؟ و غیره. وقت گذرانی می تواند به وسیله هر کدام از والد، بالغ یا کودک بازی شود. یک مورد وقت گذرانی در سطح والد والد با این کلمات شروع می شود. ماری: چیز می بافی؟ بسی: فقط وقتی مجبور باشم. و این سوال و جواب که جلوی مغازه کام و فروشی بین آن دو خانم انجام گرفت، منجر به گپ نیم ساعته‌ای درباره بلوز و پولیور و ژاکت و لباس و گرانی و وضع اجناس مزخرف این روزها به طور کلی شد. یک نوع وقت گذرانی کودک کودک، بازی معروف کدومو دلت میخواد کدومو دلت نمیخواد بین بچه هاست. این نوع وقت گذرانی در واقع آرام بخش است، اما نه به خاطر اینکه مسئله ای را حل میکند، بلکه به خاطر اینکه مدام درد سر را به دامن دیگری پرت میکند. ماننده: بیا حالا تو با این لعنتی خورده ور برو. سوال های زیر بین دو بچه 5 ساله که با این بازی وقت گذرانی میکردند شنیده شد. کدومو دلت میخواد بخوری؟ یه کوه پر از مورچه رو یا یه سطل پر از دوای جوشیده رو که داره قلقل میزنه؟ کدومو دلت میخواد؟ بشینی روی یه اجاق داغ یا بندازنت توی ماشین رخشویی 50 دفعه بچرخوننت؟ کدومو دلت میخواد؟ 1000 تا زنبور نیشت بزنن یا شب توی خوکدونی بخوابی؟ باید یکی از دو شق را انتخاب کرد. باید جواب داد. این جور وقت گذرانی برای بزرگسالان کمی پیشرفته تر است. تو دموکرات هستی یا جمهوری خواه؟ بالغ هم ممکن است از این نوع وقت گذرانی ها بازی کند. اما موضوع بدون شک با گپ زدن درباره هوا شروع می شود تا آنکه موضوع بهتر و جالب تری پیدا بشود. آقای اول: مثل اینکه می خواد طوفان شروع بشه. آقای دوم: اون ابرا خیلی سیاه و منقلب به نظر می رسن. آقای اول: این هوا منو یاد روزی می اندازه که داشتم با هواپیمای خودم از شمال سان فرانسیسکو می اومدم پایین به طرف سن خوزه که به باد و بوران شدیدی برخوردم. آقای دوم: آه، پس شما پرواز می کنید. در موقعیت های اجتماعی، هرچند که وقت گذرانی های از این نوع ممکن است سودمند باشند، اما ظاهراً روابطی که پیشرفت نمی کنند، دوام نمی آورند و به زودی یا می میرند و محو می شوند یا به مراحل خشک و عبوسی می رسند. وقت گذرانی ها هم مانند کنارگیری ها، مراسم و فعالیت ها می توانند اشخاص را از هم جدا نگه دارند. اما بازی ها، آنچنان رفتارهای متقابل با اهمیتی هستند که برن یک کتاب کامل را به آنها اختصاص داده است، که همان کتاب معروف او به نام بازی هاست. بیشتر بازی ها ایجاد ناراحتی می کنند. بازی ها باعث شکست پیوندها و باعث بدبختی هستند و کسانی که آنها را می فهمند از اسمش می فهمند و می گویند چرا همیشه من باید ببازم. برن می گوید لفظ بازی نباید شما را گول بزند، چون اغلب بازی ها برای تفریح و لذت ساخته نشدند. برای بهتر فهمیدن بازی‌ها کتاب برن معرفی جالبی است. در ادامه تعریف کوتاهی از بازی‌ها خواهد آمد که برای مقصود ما در مبحث تحلیل رفتار متقابل انسان‌ها کفایت می‌کند. بازی یک سری رفتارهای متقابل موافق بیرونی است که جریان دارد و پیش می‌رود و به پایان کاملا مشخص و پیش‌بینی شده ای منتهی می‌شود. توصیفاً بازی یک سری رفتارهای متقابل اغلب تکرار شونده با ظاهر قابل قبول و با محرک‌های نهانی است، یا به زبانی عامیانه‌تر یک سری حرکت‌هایی است که نوعی کلک در آنها نهفته است. بازی‌ها به طور اخص با مراسم، فعالیت‌ها و وقت‌گذرانی‌های آزاد دو فرق دارند. اول آنکه رفتاری کاملاً استاقی و خارجی هستند و دیگر اینکه برد دارند. فعالیت‌ها ممکن است موفقیت‌آمیز، مراسم امکان دارد مؤثر و وقت‌گذرانی‌ها احتمال دارد سودمند باشند. اما تمام آنها بنابر تعریف باز و آشکار هستند. در آنها ممکن است رقابتی نیز باشد، اما ستیزه‌گرانه نیستند. پایان آنها نیز ممکن است هیجان‌انگیز باشد، اما لزوماً این پایان نمایشوار و تکان دهنده نیست. از طرف دیگر، هر نوع بازی بر پایه دغل‌بازی بنا شده و پایانش هم نمایشوار و تکان دهنده است و با شور ساده موفقیت فرق دارد. همونطور که در فصل سوم اشاره شد، ریشه ی هر نوع بازی در بازی مال من بهتر است زمان بچگی است که به آسانی در رفتار بچه های 3-4 ساله دیده می شود. در آن موقع بود که مثل حالا انسان کوچک می خواست از بار احساس وضعیت غیر خوب به تسکینی موقتی دست یابد. مانند بیشتر بازی های پیشرفته بزرگ سالان، بازی های بچگی هم همه فعالیت های بیرونی هستند، زیرا در آنها عقده های درونی آشکارا ابراز نمی شود. وقتی بچه کوچک می گوید مال من بهتر است، در حقیقت احساس می کند که من از تو بهتر نیستم. این یک دفاع تهاجمی است. برای کودک تا حدی حمایت کننده است، چون به نحوی اساس حکومت و مالکیت شخص را نگه می دارد. این بردی هم دارد، همانطور که بازی های بزرگ سالان برد دارد. وقتی بازی مال من بهتر است به جاهای باریک بکشد، به مرحله زدن توی سینه می رسد، بعد مشت توی دماغ و بالاخره احتمالاً به اینجا ختم می شود. حریف ثابت می کند که نه خیر، مال من بهتره. بنابراین انسان کوچک سر جای خودش بر می گردد و احساس می کند که باز هم ثابت شده است که من خوب نیستم. من باید به همان گوشه خودم بخزم. در گوشه من خوب نیستم همیشگی خودم، اگر هیچی نیست، دست کم یک نوع امنیت واژگون بختانه هست. این اساس تمام بازی هاست. بازی ها یک وسیله وقت کشی برای اشخاصی است که نمی توانند بار سنگین بی‌نوازشی ناشی از کنارگیری را تحمل کنند و نه در این حال احساس غیر خوب آنها طاقت شرم بیرحمانه یک پیوند صمیمانه را به آنها می دهد. گرچه اینجا احساس بدبختی هست، اما بالاخره یک چیزی هست. به قول معروف، آدم کوفتالی دوست هنجره داشته باشد بهتر است تا اینکه اصلا نفس نکشد. بهتر است آدم بازی کند و اطرافیان از هر سو مغلوبش کنند تا اینکه اصلا هیچ رابطه ای نداشته باشد. به گفته ی دکتر ریچارد گالدستون، در مورد بدرفتاری با اطفال، طفل در گرمی سوزان خشم می تواند ادامه ی حیات دهد، ولی در انجماد دردناک بی‌اعتنایی امیدی برایش نیست. به هر حال، بازی‌ها برای تمام بازیگران می توانند فایده ای داشته باشند و وضعیت روحی اشخاص را بیان که آن وضعیت را افشا نمایند، حمایت می کنند. برای اینکه ماهیت بازی‌ها را بهتر روشن کنیم، حرکات یک بازی را در اینجا به عنوان مثال ذکر می‌کنیم. اسم این بازی چرا فلان کار را نمی‌کنی؟ آره اما است. بازی دو نفره است و بازیگران در اینجا عبارتند از جین که دختر 27 ساله کارمندی است و دوست او. این بازی عموماً برای طلب کمک اجرا می‌شود. مثلاً با کشیش کلیسای محل یا با روانکاو یا مانند همین مثال با یک دوست خوب قدیمی که آدم میتواند توی آشپزخانه او بنشیند و با صرف چند فنجان قهوه یا چای مشغول شود. جین: من انقدر ساده و بد ترکیبم که شوهر ما هر خبری نیست. دوست: چرا نمیری به یکی از این سالن‌های زیبایی و یه آرایش موی تازه‌ای؟ جین: آره، اما این کارا مگه کم خرج داره؟ دوست: خب پس چرا یکی از این ژورنالا رو که طرز کار این چیزا رو نشون میدن نمیگیری که خودت انجامشون بدی؟ جین: آره، اما فایده نداشت. کردم، موهای من خیلی نرمه، هیچی به خودش نمیگیره. دوست: خب چرا آرایش نمی کنی؟ آرایش صورت آدمو هیجان انگیز میکنه. جین: آره، اما من پوستم به آرایش آلرژی داره. یه دفعه کردم اما تمام صورتم داشت با جوش و کهیر منفجر میشد. دوست: این روزا انواع اقسام اسباب آرایش جدید ضد آلرژی و ضد جوش ساختن و انواع دواهای مخصوص رو دارن. چرا نمیری پیش یه دکتر؟ جین: آره، اما میدونم چه جوابی به هم میده. شما درست غذا نمیخوری خانم. من خودم میدونم که حله حوله زیاد میخورم و غذاهای حسابی و به اصطلاح معینی نمیخورم. خب آدم وقتی تنهاست چی درست کنه بخوره؟ خب حالا در ضمن تازه معلومم نیست خوشگلی شانس بیاره. دوست: حق با توه. نگاه کن، خب چرا اصلا نمیای بری به یکی از این کلاسای هنر یا زبان یا چه میدونم علوم اجتماعی؟ خیلی خوبن. جین: آره، اما اینجور کلاس ها همشون شبانن. منم بعد از کار انقدر خسته و مردم که حال و حوصله ندارم. دوست: خب میتونی برای دوره های مکاتبه ای ثبت نام کنی. جین: آره، اما کی وقتشو داره؟ من که حتی وقت ندارم به مامانم نامه بنویسم. کی وقت میکنم بشینم برای کلاس های مکاتبه ای کار کنم؟ دوست: اگه خوب باشم بالاخره وقتشو پیدا میکنی. جین: آره، اما این حرف گفتنش برای تو آسونه. تو همیشه انرژی داری. من وقتی از کار میام مردم. دوست: خب چرا شبا زود نمیخوابی؟ وقتی شبا تا 2 و 3 بعد از نصف شب میشینی و فیلمای آخر شب تلویزیون رو تماشا میکنی، خب خسته میشی. جین: آره، اما بالاخره آدم باید یه جوری سرگرم بشه دیگه. چیکار کنم؟ اگه تو جای من بودی چیکار میکردی؟ در اینجا بحث یک دایره کامل را طی کرده و به نقطه اول رسیده است. جین به ترتیب هر یک از پیشنهادهای دوستش را رد کرده و کنار گذاشته. او با این کلام شروع می کند که من زشتم و بالاخره به اینجا می رسد که من همینم که هستم. دوست او بالاخره خسته می شود و دیگر سعی نمی کند به این بازی ادامه دهد. احتمالاً بعد از آن هم دیگر اشتیاق کمتری برای دیدن جین دارد، چون خوشحال کننده نیست. برای جین هم این تجربه بیشک ریشه های احساس غیر خوب او را تقویت می کند. این به او ثابت می کند که واقعا نباید امیدی داشته باشد. انگار او حتی نمی تواند مانع غمگین شدن دوستانش بشود و در نتیجه این او را به بازی بدتری می کشاند. بازی وحشتناک نیست. پاداشی که جین از این بازی می برد این است که دیگر اصلا نباید درباره خودش کاری بکند، برای اینکه به کرات به او ثابت شده که کاری نمی شود کرد. بازی چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما را می توان چند نفر هم بازی کرد. برن می گوید: یکی از بازیکنان طرف می شود و با عنوان کردن یک مسئله بازی را شروع می کند. دیگران باید به نوبت هر کدام یک راه حل پیشنهاد بکنند و همیشه با عبارت چرا شروع می کنند. طرف هم همیشه جوابش را با آره اما شروع می کند. یک بازیگر خوب که طرف می شود می تواند هیچ وقت شکست نخورد و تمام پیشنهادها را یکی پس از دیگری منکوب کند، تا آنجا که بقیه همه جا می زنند و طرف عاقبت برنده می شود. از آنجا که تمام پیشنهادها رد می شوند، البته استثناء هم هست. بنابراین واضح است که این بازی یک مقصود خارجی دارد. کلک بازی چرا فلان کار را نمی کنی؟ آره اما در این است که بازی در واقع برای منظور آشکار خود بازی نمی شود. یعنی یک سؤال بالغ برای یافتن جواب یا حل مسئله نیست، بلکه برای باختن و اطمینان مجدد احساس کودک بازی می شود. یک سناریوی آشکار البته چنین القا می کند که این بالغ است که مشکلی را مطرح می کند، ولی در باطن ملاحظه می شود که طرف واقعا کودک خود را ارائه می دهد که قادر به مواجه شدن با موقعیت نیست، در حالی که دیگران نقش والد عاقل را بازی می کنند و با عقل خود سعی می کنند طرف درمانده را کمک کنند. این دقیقاً چیزی است که طرف می خواهد، زیرا هدفش آن است که تمام والدها را مخشوش کند. این روایت بعدی همان بازی کودکانه مال من بهتر است برای استفاده بزرگ سالان است که نام آن حالا به شما از من بهتر هستید تبدیل شده است. وقتی بازی تمام می شود، تمام اشخاصی که پیشنهادی به طرف داده اند شرم زده می شوند، یعنی در کمک به طرف شکست می خورند. طرف به همه ثابت کرده است که مشکل او واقعا لاینحل است و حالا می تواند کودک خود را برای بازی بعدی، یعنی وحشتناک نیست، آماده کند. بنابراین من نباید هیچ کاری بکنم، چون وضع همین است که هست و من همینم که هستم. بنابراین نمی توانم هیچ کاری بکنم، چون مگر ندیدید ثابت شد که کاری نمی شود کرد. برن در کتاب خود در حدود 36 بازی را توصیف می کند. بازی های او همه اسم های عامیانه ولی ابداعی دارند و بیشتر آنها با دقت اعجاب انگیزی انگشت روی مرکز شناسایی رفتار مشخصی می گذارند که در بازی مطرح است. نام هایی از قبیل وحشتناک نیست؟ چرا فران کار را نمی کنی؟ آره اما؟ اگر به خاطر تو نبود من حالا اله و بله؟ چرا تو و اون دعوان نمی کنید و حالا گیرت آوردم پدر سگ؟ از آنجا که اسم بازی ها عامیانه است، ممکن است گاهی خنددار باشند، اما بازی هایی که مردم در می آورند ابدا خنددار نیستند. اینها هر کدام یک نوع دفاع روانی شخصی هستند تا شخص را در نهان از درجه بیشتر یا کمتری از احساس غیر خوب او حمایت کنند. موفقیت عظیم کتاب بازی ها نوشته دکتر اریک برن در اغلب جوامع موج تازه‌ای برانگیخته است. طبقات مختلف برای مسائل مختلف رفتار متقابل انسانی اسامی بازی های جدیدی را ابداع می کنند. مفهوم بازی می تواند در رشته روانکاوی علمی به عنوان وسیله ای با ترکیب شدن با مفاهیم طرح والد، بالغ و کودک به نحو سودمندی به کار برده شود. ولی فقدان تفاهم این طرح می تواند اندیشه بازی ها را و استفاده از آنها را وسیله دیگری برای گسترش روابط خصومت‌آمیز نماید. کسانی که با مفهوم طرح والد، بالغ و کودک آشنایی دارند، می توانند بحث آموزشی و موضوع بازی ها را مطرح کرده و از آنها برای خود استفاده کلینیکی بنمایند. اما اقدام به بازی ها با عدم اطلاع صحیح طرح اغلب ایجاد عصبانیت و پیچیدگی های بیشتر می کند. پس از سالهای متمادی تجربه، من به این عقیده راسخ دست یافتم که تحلیل و استفاده از مفهوم بازی ها باید در همه وقت نسبت به تحلیل رفتار متقابل مرحله ثانوی باشد. این که شما بدانید دارید چه بازی را اجرا می کنید، خود به خود اثبات آن نیست که تغییر کرده اید. اگر فرض کنیم که شما فقط یک ساعت وقت داشتید که به کسی کمک کنید، بهترین حق انتخاب این است که به او فقط اصول والد، بالغ و کودک را در تحلیل رفتار متقابل یاد بدهید. این فعالیت به عقیده من در کوتاه مدت به مراتب امید بیشتری برای تغییر دارد تا در تجزیه و تحلیل بازی ها. در مجموع به نظر می آید که بازی ها نیز مانند کنارگیری ها، مراسم، فعالیت ها و وقت گذرانی ها مردم را از یکدیگر جدا نگه می دارد. پس ما با وقت خود چه کنیم که آن رفتار ما را از هم جدا نکند؟ جورج سارتون می گوید به عقیده من انسان ها را می توان به دو طبقه تقسیم کرد. آنها که در اشتیاق یگانگی و وحدت رنج می برند و آنها که ابداً چنین اشتیاقی ندارند. بین این دو طبقه و در قعر این ورطه آن که اشتیاق به یگانگی دارد رنج می‌برد و آن دیگری آرامش دارد. هزاران سال است که وجود بشر در روی زمین غالباً بر اساس این بوده که وقت برایش دارای ساختی از کنارگیری‌ها، مراسم، سرگرمی‌ها، فعالیت‌ها و بازی‌هاست. هر نوع شک و تردیدی در این بنا را می‌توان با یادآوری واقعیت وقوع مکرر جنگ‌ها در سراسر تاریخ برطرف ساخت. جنگ که از شومترین بازی‌های آدمی است. اکثر مردم به ناگزیر این طرح را پذیرفتند که وقوع رویدادهای گذشته اجتناب ناپذیر است و علائم تکرار تاریخ همیشه عیان است. لیکن به گفته سارتون، رنج دیدگان واقعی تاریخ آنهایی هستند که نخواستند فرضیه اجتناب ناپذیر بودن انفصال را گردن بنهند. مرکز تحرک فلسفه انگیزه های آنی انسان برای اتحاد است. امید برای پیوند همیشه وجود داشته است، ولی ترس ذاتی از نزدیک شدن هم وجود داشته است. ترس از اینکه انسان خودش را در دیگری گم کند. ترس از صمیمیت. پیوندی صمیمانه یا یگانگی بین دو نفر از نظر مقایسه ساخت زمان با پنج نوع کارهای دیگری که ما اوقات خود را با آنها می‌گذرانیم، یعنی کنارگیری‌ها، مراسم، فعالیت‌ها، وقت گذرانی ها و بازی ها تفاوت زیادی دارد. صمیمیت برای هر دو طرف بر پایه این تفاهم و تقبل بنا شده است که من خوب هستم، شما خوب هستید. این صمیمیت عملاً بر بستر یک عشق پذیرا قرار می گیرد. آنجا که دیگر زمان از خود دفاع کردن های بیهوده ضرورت نخواهد داشت. در این نوع پیوند، بخشیدن و سهیم بودن است که در هر لحظه زندگی به طور خودکار علائم ابراز لذت صمیمانه است، نه پاسخ به انگیزه های اجباری اجتماعی. صمیمیت یک پیوند عاری از بازی است، زیرا هدف طرفین یک چیز واهی و ظاهری نیست. صمیمیت در آنجا امکان پذیر است که ترس نیست و این تفاهم کامل یکدیگر را امکان پذیر می سازد. آنجا که زیبایی را می توان از سودمندی جدا دید، آنجا که به تملک درآوردن به خاطر داشتن غیر ضروری می شود. صمیمیت پیوندی است که در آن بالغ هر دو انسان تحت تسلط روحند، به طوری که اگر خواستند می توانند به کودک طبیعی اجازه دهند خود را عیان کند. در این رابطه می توان گفت کودک دارای دو طبیعت است. کودک طبیعی که خلاق است، کنجکاو است، باز است، آگاه است و از ترس ها رهاست، و دیگری کودک تطبیق شونده که قابل تطبیق با درخواست های تربیتی والد است. آزادی بالغ می تواند به کودک طبیعی اجازه دهد که آزاد شود و بار دیگر خود را نشان دهد. بالغ می تواند خواست های والد را برای کودک شناسایی کند، یعنی به هر دردی که می خورند، و به او اجازه زندگی آزاد مجدد دهد، بدون ترس‌های اولیه، بدون آن ترس‌هایی که نه تنها قوه خلاقه او را مسدود کردند و به او روحیه ستیز با اجتماع را دادند، بلکه مایه و استعداد هر نوع لذت از زندگی را هم از او سلب کردند. این حقیقتی است که کودک را آزاد می‌کند. آزاد برای آگاه شدن، آزاد برای آنکه حالا هر چه دلش می‌خواهد ببیند و بشنود و احساس کند. این جزئی از پدیده یک پیوند صمیمانه است. بنابراین یک دسته گل کوچک به موقع ممکن است نشانه بهتری برای عشق و لذت باشد تا یک شیشه بزرگ عطر گران قیمت شانل که به جبران فراموش کردن سال روز تولدش به او هدیه می دهید. تاریخ از یاد رفته ی سالگرد ازدواج برای زوجی که صمیمی هستند چیز مهمی نیست. اما برای زن و شوهری که ازدواجشان فقط بر پایه مراسم و وظایف است، مصیبتی است. یک سوال اغلب مطرح می شود. آیا کنارگیری ها، مراسم، فعالیت ها، وقت گذرانی ها و بازی ها همیشه برای ارتباط افراد بد است؟ با اطمینان خاطر می توان گفت که بازی ها تقریبا همیشه ضایع کننده اند، به این دلیل که انگیزه های آنی آنها ظاهری است و خاصیت ظاهری بودن خلاف طبیعت صمیمانه است. چهار نوع اول ممکن است ضایع کننده نباشند، مگر آنکه بر تمام اوقات زندگی سایه افکن شوند. کنارگیری می تواند اغلب آرام بخش و حافظ افکار تنهایی شخص شود. وقت گذرانی ممکن است راه مطبوعی برای خلاص کار کردن موتور اجتماعی باشد. مراسم می توانند لذت بخش باشند، مثل جشنهای تولد، دید و بازدیدهای عید، دویدن به سوی بابا که پس از کار به خانه آمده است. این مراسم چون تکرار لحظات خوشی هستند، می توانند در یاد و در انتظارات خوب شخص بمانند. فعالیت‌ها مثل کار نه تنها می توانند از ضروریات حیاتی زندگی باشند، بلکه ممکن است در نفس خود پاداش دهنده نیز باشند و نهایتاً تعالی و استادی و تکامل شخص را در کارش به بار آورند. اما با وجود این، اگر موردی پیش آمد که در رابطه بین دو نفر هیچ یک از 5 نوع طرق استفاده از وقتی که گفتیم وجود نداشت، باید گفت در اینجا از وجود صمیمیت نیز خبری نیست. بعضی زوجها کارهایشان و تمام وقتشان را سبعانه روی یک جور فعالیت می ریزند، مثل کار شدید و بیوقفه. فعالیت فی نفسه ضایع کننده ی رابطه ی زندگی نیست، مگر اینکه به صورت اجبار و مرض فعال بودن همانند اجبار و مرض از هم جدا شدن درآید. و بالاخره اکنون سؤال آخر پیش می آید. اگر ما خود را از 5 نوع اول استفاده از وقت آری کنیم، آیا خود به خود دارای صمیمیت هستیم یا دارای هیچ چیز نیستیم؟ برای تعریف نهایی صمیمیت راه ساده ای وجود ندارد، اما می توان به نکاتی اشاره کرد که حضور صمیمیت را گواهی می دهد. این که بازی در کار نباشد، بالغ آزاد باشد و طرف این وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید را پذیرا باشند. از طریق بالغ آزاد شده است که ما می توانیم به سوی گستره های عظیمی از دانستنی ها دست یابیم. جستجو درباره جهان، درباره یکدیگر، درباره فلسفه و مذهب، درباره آنچه که در دنیا تازگی دارد و به وسیله گذشته ها تباه نشده است، و شاید جوابی برای این حیرت ابدی پیدا کنیم که اصلا تمام این چیزها به چه دردی می خورد. و این نظریه ایست که در فصل 12 بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت. فصل 8 والد، بالغ، کودک و ازدواج. با امید عهد می‌بندیم و از ترس دست به عمل می‌زنیم. فرانسوا دوک دلا روشفوکو. یکی از دوستانم داستانی را درباره مطلبی تعریف می‌کرد که وقتی پسر کوچکی بود برایش اتفاق افتاده بود. یک شب پس از صرف شام، مادرشان به بچه‌ها که تعدادشان 5 خواهر و برادر بود، اعلام کرد که برای دسر مقداری بیسکویت دارند که ته ظرف باقی مانده است و با این حرف ظرف شیرینی را آورد و روی میز گذاشت. البته بچه‌ها بلافاصله به آن حمله ور شدند و کوچکترین بچه که 4 ساله بود، آخرین قطعه بیسکویت که یک گوشه آن شکسته بود به دستش رسید. بچه کوچک لحظه‌ای با بدبختی به بیسکویت نگاه کرد، بعد آن را انداخت روی زمین و با گریه گفت: بیسکویت من شکسته. این طبیعت کودک است که یأسی جزئی را با مصیبتی کلی اشتباه کند و به گریه بیفتد. بچه کل بیسکویت را دور انداخت، فقط به دلیل اینکه گوشه اش شکسته بود یا به بزرگی مال بقیه نبود یا درست نبود. بعدها در خانواده آنها این حرف بچه کوچک تکیه کلام و ضرب المثلی برای هر نوع شکایت و نارضایتی از زندگی شده بود. چی شده؟ بیسکویتت شکسته؟ این همان وضعیتی است که وقتی ازدواج در هم می شکند پیش می آید. کودک بر یکی از طرفین یا هر دو طرف مستولی می شود و به دلیل بعضی نواقص که ظاهر می شوند کل ازدواج از هم می پاشد. ازدواج پیچیده ترین رابطه انسانی است. در روابط انسانی بین دو نفر کمتر پیوندی مانند ازدواج می تواند چنان احساسات عظیم و ابدی در اشخاص تولید کند. یا آنچنان سریع بین دو قطب شادی‌های حد اعلا و سردی‌های حد اعلا حرکت کند، به طوری که دو موجود که یک روز با امید و عشق به هم پیوستند، روز دیگر از پله‌های محضر طلاق بالا می‌روند و دلیل جداییشان ظلم و خشونت بی حد روحی عنوان می‌شود. وقتی یکی از طرفین به محتوای اطلاعات کهنه و پاک نشدنی کودک یا والد روح طرف مقابل بی اعتنا می شود، به آسانی می شود دید که تنها بالغ، آن هم بالغ آزاد شده، می تواند در اینجا کمک کند و پیوندشان را از پاشیدگی نجات دهد. با وجود این، قرارداد ازدواج های معمولی اغلب کار کودک است که عشق در نظرش یک احساس است، نه کاری که آدم مجبور باشد بکند. و شادی در نظرش چیزی است که آدم باید دنبالش برود، نه اینکه حاصل زحمت خوشحال ساختن یک نفر دیگر باشد. فقط زوجهای جوانی که والدشان از متن یک ازدواج خوب اطلاعات کافی دارد می توانند شانس موفقیت داشته باشند. بیشتر مردم هیچ وقت یک ازدواج خوب را در عمرشان ندیدند. بنابراین اطلاعات و افکارشان را از کتاب‌ها و داستان‌های عشقی مجلات و کتاب‌ها آریه می‌گیرند که در آنها مثلا شوهر معاون مدیر کل یک شرکت بزرگ است و هر روز غروب پس از کار با یک دسته گل سرخ به خانه می‌آید. زن نازک اندام است و در پیراهن دکولته و آرایش هیجان انگیزش در خانه 50,000 دلاری با کفپوش آرمسترانگ و پنجره‌های مشبک غروب منتظر اوست و لبهای او را می بوسد و شمع روی میز غذاخوری شاعرانه می سوزد و موزیکی که می توان با آن عشق کرد از دستگاه استریو در اتاق پخش می شود. بعد وقتی این تبلور شروع به ذوب شدن می کند، وقتی موکت اتاق از فرط آمد و رفت فک و فامیل های زن و شوهر ساییده و سوراخ سوراخ می شود، وقتی سوراخ دستشویی می گیرد، ضبط صوت از کار می افتد، بچه ار می زند، شوهر را اخراج می کنند و او دیگر نه تنها نمی گوید دوستت دارم، بلکه حتی او را نه با اسم کوچکش بلکه با گفتن هی صدا می کند، آن وقت است که کودک با نوار خاطره ی بیسکویت شکسته ظاهر می شود و کنترل ازدواج را به دست می گیرد و تمام نمایش ازدواج در معرض از همپاشیدگی قرار می گیرد. احساس‌های کهنه غیر خوب بالغ هر دو طرف را آلوده می‌کند و چون هیچ جا و هیچ کسی را در این پیوند ندارند، ناگزیر به هم دیگر می‌پرند. مدت هاست که این واقعیت شناخته و مشخص شده است که امروز بهترین ازدواج‌ها ازدواج‌هایی هستند که در هر دو طرف زمینه و وضع اجتماعی و گذشته مشابه است و هر دو طرف خودشان هم در تشخیص واقعیت و علاقه به واقعیت نظر مشابه دارند. اما وقتی کودک بر اوضاع مسلط می شود، تشابهات از یاد می روند و قرارداد ازدواج که در اصل می گفت با هم زندگی می کنیم تا مرگ ما را از هم جدا کند، به این تعبیر تبدیل می شود که با هم زندگی می کنیم چون هر دو رقص دوست داریم، یا اینکه هر دو بچه دوست داریم، یا هر دو کار می کنیم، یا هر دو اسب دوست داریم، یا اینکه هر دو هروئین می کشیم. برای آنها عالی بودن و کامل بودن زن یا شوهر بستگی به قد بلند و شانه های پهن، دندان های سفید، پستان های بزرگ، ماشین های براق یا چیزهای فناپذیر دیگر دارد. گاهی اوقات هم پیوند بر پایه نارضایتی های مشترک قرار می گیرد و این فرضیه غلط که دشمن دشمن آدم دوست آدم است زیربنای فکری زندگی می شود، درست مثل دو بچه که هر دو از مادرهایشان قهر کرده اند و فکر می کنند می توانند به همدیگر دلداری بدهند و یاران خوبی برای هم باشند، چون هر دو بدبختی مشترکی دارند. بنابراین زوجهایی را می بینیم که با این نوع اشتراک سراب و به سبک بازی من و تو در مقابل آنها با بدبختی همسر می کنند و این روحیه خصومت‌آمیز من و تو در مقابل آنها فلسفه و راه زندگی آنها می شود. هر دو از فامیل یکدیگر نفرت پیدا می کنند. هر دو از دوست‌های یکدیگر نفرت پیدا می کنند. هر دو از دولت آمریکا نفرت پیدا می کنند و می گویند از آمریکا و از هر چیز باسمه‌ای که آمریکایی است و از بیسبال و بولینگ و ولخرجی و حتی از کار نفرت دارند. در وادی سراب دو احمقان زندگی می کنند، آنجا که هر دو فقط از اوهام مشترک برخوردارند. به هر حال به زودی در معرض مسمومیت از تلخیهای یکدیگر نیز قرار می گیرند و پس از مدتی بازی همه اش تقصیر آنهاست تبدیل می شود به بازی همه اش تقصیر توست. یکی از سودمندترین راه‌هایی که می‌توان این شباهت‌ها و عدم شباهت‌ها را پیش از ازدواج تشخیص داد، استفاده از روش تحلیل رفتار متقابل است تا معلوم گردد هر کدام از طرفین چه نوع ساخت شخصیتی دارند. مقصود از این بررسی فقط تشخیص شباهت‌ها و عدم شباهت‌های ظاهری نیست، بلکه عهده‌دار شدن یک جستجوی کامل در تعیین محتوای والد، بالغ و کودک یکدیگر است. زوجی که تعهد به چنین بررسی می کنند، یک نکته مطلوب همکنون به طالع آنهاست، زیرا آنها ازدواج را امری بسیار جدی و اساسی تلقی می کنند و قبل از اینکه این گام بزرگ را بردارند به مطالعه می پردازند. لیکن هرگاه یکی از طرف این درباره صحت مطلوب آنچه از طرف دیگر می بیند تردید ورزد، ممکن است خود به تنهایی اقدام به بررسی کند. به عنوان مثال، داستان دختر جوانی را باید ذکر کنم که در یکی از گروه‌های تحت درمان من بود. روزی از من خواست یک ساعت خصوصی با او مذاکره کنم، زیرا مرد جوانی که آنها به تازگی با هم آشنا شده بودند، از او تقاضای ازدواج کرده بود. کودک دختر جوان به سوی مرد جذب شده بود، اما در این حال علائم اطلاعات دیگری نیز از او به کامپیوتر دختر جوان می رسید که بر اساس آن به نحوی ازدواج با این جوان را فکر خیلی خوبی نمی دانست. او اخیراً اصول والد، بالغ و کودک را فرا گرفته بود و تقاضایش از من این بود که والد، بالغ و کودک هر یک از آنها را بررسی کنم و عقیده‌ام را درباره ازدواج آنها بگویم. اول محتوای والد هر کدام را بررسی کردیم. دختر جوان یک والد قوی داشت که شامل احکام و دستورات و باید و نبایدهای بسیاری بود. در میان این نبایدها حکمی بود که می گفت نباید در امر ازدواج عجله کرد. عناصری از حقانیت خود در والد او بود که می گفت فقط آدمهایی مثل خود ما خوبند. احکامی وجود داشت که آدم را با هم نشین و هم صحبت او می شناسند و آدم نباید با پایین تر از خودش آمیزش کند. در والد او آثار یک زندگی خانوادگی منظم احساس می شد. خانواده‌ای که در آن زن محکم و عملا رئیس خانواده بود و پدر همیشه و تا دیر وقت با جدیت کار می کرد. دختر جوان ذخایر زیادی از احکام چطور باید داشت. چطور باید رفت بیرون. چطور باید با دوستان رفتار کرد. برای رفتن به دید و بازدید کریسمس چطور باید لباس پوشید؟ برای جشن تولد هر کس باید چی برد؟ بچه را باید چطور بزرگ کرد؟ و اینکه در مراسم رسمی چگونه باید رفتار کرد؟ به خوبی واضح بود که والد اون نفوذ زیادی در زندگیش دارد، به طوری که آثار آن تقریباً محکم و یک نواخت معلوم بود. اگرچه در بعضی مواقع فشار زیادی درک می شد، به طوری که در کودک او احساس خوب نیستم نسبتاً شدیدی هم ایجاد کرده بود، اما با وجود این والد او ثابت و با نفوذ بود و به طور مداوم برای دختر جوان مرکز اطلاعات تمام رفتارهای متقابل بود. بعد ما بر اساس آنچه که دختر جوان می گفت به بررسی والد در مرد جوان پرداختیم. پدر و مادر او وقتی او 7 ساله بود از هم طلاق گرفته بودند و او توسط مادرش بزرگ شده بود که روی هم رفته به او روحیه‌ای خیلی مادی داده و در تربیت او نیز اغلب قصور کرده بود. مادر خودش نیز ظاهراً یک نوع آلودگی به وسیله کودک داشت و از روی احساسات عمل می کرد و لحظه های برانگیختگی خود را با ولخرجی های بی‌پروا بروز می داد و گهگاه نیز در این میان حالت های عبوس و در خود فرو رفتگی، کنارگیری و کینه‌جویی داشت. پدر در ضبط‌های مرد جوان به طور مشخصی نشان داده نمی‌شد و بسیار ضعیف و کم رنگ بود، به جز اینکه حرامزاده فاسدی بود مثل همه مردها، که این نیز بیشک بر اثر تلقینات مادر بود. بنابراین والد پسر آنچنان شکسته و ناپایدار بود که در حال حاضر هیچ گونه نفوذی روی رفتار متقابل اون نداشت، رفتاری که عموماً تحت تسلط کودک بود. والد دختر و والد پسر نه تنها هیچ وجه مشترکی با هم نداشتند، بلکه والد دختر بسیار مخالف والد مرد جوان بود. به آسانی دیده می شد که هیچ گونه پایه و اساسی برای ارتباط بین دختر و مرد جوان از لحاظ پیوند والد والد نمی توانست وجود داشته باشد و بنابراین هر گونه توافقی را در این سطح نفی می کرد. بعد ما تحقیق را متوجه بالغ هر یک از آنها کردیم تا ببینیم وضع علاقه به واقع بینی آنها چگونه است. دختر باهوش بود و در سطح لیسانس تحصیل کرده بود. از بسیاری چیزهای زندگی لذت می برد. موسیقی کلاسیک و همچنین مقداری از آثار خوب معاصر را دوست داشت و کتابهای ادبیات و فلسفی کلاسیک زیادی نیز خوانده بود. به نقاشی و کارهای دستی علاقمند بود و به خصوص هنر تزئین خانه را خیلی دوست داشت. علاقه داشت درباره نظریه‌های فلسفی و مذهبی بحث کند و اگرچه به عقاید مذهبی به خصوص پدر و مادر پایبند نبود، اما اعتقاد داشت که ایمان به مذهب به طور کلی برای هر کس واجب است. در بسیاری از صحبت‌هایش حساس، انعطاف‌پذیر و کنجکاو بود. درباره اعمال و رفتار خودش با تعمق بود و حساسیت داشت و عواقب آن را بسیار می‌سنجید و می‌گفت: در مقابل خودم احساس مسئولیت می‌کنم. در جاهایی هم بود که آثار تعصب در او ظهور می‌کرد که به وضوح بر علائم آلودگی والد در بالغ او دلالت می‌کرد. مثلا مردی که 30 سالش گذشته و هنوز ازدواج نکرده معلوم است که کاسه ای زیر نیم کاسه دارد، یا زنی که در انظار سیگار بکشد خیلی کارهای دیگر هم می‌کند، و یا کسی که نتواند این روزها تحصیلاتش را تمام کند تقصیر فقط از تنبلی خودش است، و یا از مرد زن طلاق داده چه انتظاری می شود داشت. برعکس دختر، بالغ مرد جوان آلودگی شدید کودک داشت. او همانطور که در طفولیت مدام در خودش بود، هنوز غرق در وجود خود و در افکار خود بود. در دبیرستان شاگرد بی‌علاقه‌ای بود و کالج را هم پس از یک نیم ترم ترک کرده بود، چون درس‌ها حال آدم را می گرفت. او مرد کم‌هوشی نبود، اما به مطالعه و چیزهای جدی و مهمی که دختر به آنها علاقه داشت، علاقه این نداشت. می گفت تمام مذاهب باسمعی‌اند، همانطور که تمام بزرگ سالان باسمعی‌اند و دروغ و درویی در کارهایشان است. او املای لغات یا هجی کردنش خیلی بد بود، چیزی که دختر را عصبانی می کرد، و تنها چیزهایی که دوست داشت بخواند، به قول دختر جوان، عکس‌های مجله لایف بود. از آن تیپ جوان‌ها بود که خیال می‌کرد باخ یک جور مارک آبجوست. عقاید ظاهری سبکی هم درباره سیاست داشت. می‌گفت دولت بد است چون آزادی مردم را از آنها می‌گیرد. حاضر جواب بود و حافظه خوبی هم داشت، اما در متن ضعیف بود. علاقه او به واقعیت اغلب فقط بر محور ماشین‌های کورسی، قدرت و کشش موتور، تعداد سیلندر و نیروی اسب بخار دور می‌زد. درباره این مطالب بود که دانش وسیعی داشت و پیش‌بینی‌ها و اظهار نظرهای مهم و اغلب صائبی ابراز می‌کرد. بنابراین در اینجا نیز به خوبی مشهود بود که از لحاظ بالغ بالغ هم رابطه مستحکمی بین آنها نمی‌توانست برقرار و پایدار باشد. رفتار متقابل بین آنها در این سطح محکوم بود که در آینده برای زن جوان ناراحتی و عقیم گذاری و برای مرد خستگی و عبوسی ایجاد کند. سپس ما به بررسی کودک در هر کدام از آنها پرداختیم. کودک دختر جوان تشنه محبت بود. اشتیاق به راضی کردن و خوشنود ساختن دیگران داشت. گاهی سرخورده و نسبت به علائم انتقادهایی که به او وارد می شد و در او تولید احساس شدید غیر خوب می کرد بسیار حساس بود. نمی توانست باور کند که جوانی به این خوشگلی عاشق او شده باشد. دوستان پسر زیادی نداشت و درباره خودش نیز عقیده داشت که زیبا نیست، خیال میکرد قیافش به قدری ساده و معمولی است که هیچ کس پس از ملاقات اول دیگر او را به خاطر نمی آورد. از طرف دیگر مرد جوان چشم آبی و متلایی با زیبایی رب و نوعوار خود آنچنان دل او را رو بوده بود که دختر به سختی می توانست هیجان عشق و لذت تعقیب او را نادیده بگیرد. وقتی با او بود احساسی آنچنان خوب داشت که نوع آن را هرگز در تمام زندگی خود احساس نکرده بود و خلاصه نمی توانست به آسانی از او صرف نظر کند. از طرف دیگر کودک مرد جوان مدام حالت تهاجمی داشت. به فکر خودش بود و محاسبه کار. همیشه به دلخواه خودش عمل کرده بود و در رابطه با دختر جوان هم می‌خواست حرف حرف او باشد و البته این حالا اصل مشکل دختر جوان بود. زیرا والد درون او اجازه نمی‌داد که در لذایز عجیب و غریبی که مرد جوان پیشنهاد می‌کرد شرکت کند. کودک مرد جوان آنچنان بالغش را آلوده کرده بود و والدش آنچنان ضعیف و شکسته بود که نه تنها برایش مقدور نبود به عواقب موضوع بیندیشد، بلکه صحبت کردن درباره عواقب و این حرفها برایش احمقانه و مقدس بازی و موهوم پرستی قدیمی بود و ترجیح می‌داد دختر جوان مثل اسکارلت اوهارا امشب عشق ببرزد و فردا درباره‌اش فکر کند. هرچه آشنایی آنها طولانی تر می شد، مطالب کمتری برای حرف زدن داشتند. بین آنها هیچ چیز والد والد وجود نداشت. در مایه بالغ بالغ هم مطلب بسیار اندک بود. و آنچه هم که در سطح رابطه کودک کودک بین آنها بود، به زودی به مشکلاتی در والد دختر بر می خورد. رابطه آنها عاقبت به یک سری رفتارهای متقابل متقاطع والد کودک تبدیل می شد که در آن زن جوان، نقش والد انتقاد کننده و دستور دهنده و مرد جوان نقش کودک محاسبه‌گر و اذیت کننده را بازی می کرد. همانطور که در بچگی رفتار کرده بود. این نوع ارزشیابی والد، بالغ و کودک که درباره آن دختر و پسر جوان انجام گرفت، از هر لحاظ با قضاوتی کلی درباره یک خواستگار معمولی که یعنی بگوییم فلان کس خوب است یا بد است، فرق دارد. این مطالعات در حقیقت فقط یک جستجوی بی‌طرفانه برای اطلاعات درباره هر یک از طرفین یک زوج است که چشم به ازدواج دارند، با این امید که بتوان حد زد چه ارتباطی بین آنها در آینده امکان خواهد داشت. پس از مدتی تفکر بر پایه این اطلاعات، دختر جوان تصمیم گرفت از اقدام به این ازدواج که به عقیده او در آن خوشبختی و امید زیادی برای هیچ کدام از آنها وجود نداشت منصرف شود. در این رهگذر او همچنین دریافته بود که کودک غیر خوب درونش تا چه حد در مقابل این گونه برخوردها، یعنی با مردها، مردهایی که از او پایین تر بودند و به طور کلی برای مردهای خوب و زیبایی که او برای آنها خوب نبود، حساسیت و آسیب پذیری دارد. او نه تنها دریافت چرا رابطه بین آنها موفق نیست، بلکه کشف کرد آنچه که در آینده در وجود یک مرد می‌خواهد چیزی نیست که احساس غیر خوب درون او را ارضا کند، بلکه باید بر پایه چیزی باشد که مایه اعتماد به نفس تازه او بشود. اما تمام ارتباط‌ها در پرتوی تناقضی به این روشنی دیده نمی‌شوند. در این مورد به خصوص دختر یک والد قوی داشت و پسر یک والد ضعیف و شکسته که خیلی خوب از هم تشخیص داده می شدند. موارد دیگری هست که مثلا هر دو طرف والد قوی اما با محتوای مختلف دارند. زمینه‌های مذهبی و اجتماعی ممکن است مشکلات فاحشی به وجود آورند، اگر که هر کدام از طرفین اصرار داشته باشند که باید به آنچه والد او دیکته می کند عمل کنند. شرنگ این گونه اختلافات معمولاً در همان اوایل ازدواج شدیداً تبلور پیدا می کند و به خصوص با وارد شدن بچه به زندگی آنها به صورت حالت اضطراری و خطرناک جلوه‌گر می شود. مثلاً در مورد ازدواج بین جوانی از کیش یهود با دختری از مذهب کاتولیک این مسئله بارز است. اگرچه داماد یهودی ممکن است در ابتدا پذیرفته باشد که بچه های آنها به آیین کاتولیک تعمید شوند، ولی روزی که قرار شود فردایش بچه او را به کلیسای کاتولیک ببرند، او واقعا آدم خوشحالی نخواهد بود و حالا وضع ممکن است فرق کند. احساس او اینطور خواهد بود: دین من از دین تو بهتر است، یا در حقیقت ما از شما آدمهای بهتری هستیم، که البته در عمق بحث تعبیر می شود به من از تو بهترم. این بدان معنی نیست که مشکلاتی از این نوع را نمی شود حل کرد، اما تفاهم در اصل آنها لازمه داشتن بالغ آزاد شده است و اینکه طرفین به این حد از رشد احساس وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید رسیده باشند. فرض مطلوب آن است که این اختلافات قبل از ازدواج به مرحله اعتراف و توافق قطعی و واقعی برسند. زوج جوانی که یکدیگر را دوست دارند، اگر موضوع مشورتی خاصی دارند که باید فعلا حل و فصل شود، می توانند با مشورت با مردی مذهبی این اختلافات را یک جا برطرف کنند و به ازدواج خوبی که ایدئال آنهاست برسند، حتی اگر هیچ کدام قبلا این نوع تجربه مشورتی را ندیده باشند. اما چه امیدی برای نجات ازدواجی که این اختلافات قبلا در آن تحلیل و حل و فصل نشده می تواند امروز وجود داشته باشد؟ از آنجا که هیچ دو نفری در دنیا یک جور نیستند، فرض ایجاد یک ارتباط کامل و همه جانبه رویا و سراب است. مسئله را می توان از نقطه نظر تطبیقی و مقایسه ای مطالعه کرد. حل این اختلافات از راه سوختن و ساختن و سازش طی سالیان دراز چیز کمی نیست، ولی کشتن و از بین بردن کل ازدواج هم آسان نیست. در ازدواج شخص نمی تواند همیشه با حرفهای مطلق و بیچون و چرا بخواهد کار را از پیش ببرد. حتی این حرف که طلاق همیشه کار غلطی است هم درست نیست، زیرا اصول دیگری هم هستند که باید مراعات شوند. اصرار در این که زن چون شوهر کرده و بچه دار است باید یک زندگی توأم با خشونت و بدرفتاری را تحمل کند و ادامه دهد و هرگز روی خوشی نبیند، خود یک نوع به حساب نیاوردن مناعت طبع انسانی است. خربزه خوردی؟ خیلی خوب، چشمت کور، پای لرزش هم بشین. این همیشه درست نیست، و این هم که یک مرد می تواند یک زندگی توأم با تنبلی و کینه‌جویی را پیش بگیرد و هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از فساد و از بین رفتن ازدواجش نکند، این نیز به حساب نیاوردن و خار شمردن مناعت طبع انسانی است. این بدان معنی نیست که بگوییم فقط ازدواج‌های قرین خوشبختی‌اند که از آغاز یک ازدواج کامل و ایدئال باشند، و باید این را هم در نظر گرفت که ازدواج یک گواهی نامه دائم نیست که هر کس این گواهی نامه را داشت بتواند یک نفر دیگر را هم در بند قانونی خود نگه دارد و سایر عوامل اخلاقی را فراموش کند. غالبا مردم موقعی به ازدواج خودشان فکر می کنند که بیشتر مراحل جدایی و طلاق طی شده است. در این موقع است که احتمال اندیشیدن و حل اختلافات تطبیقی ظاهر می شود که هر کدام از طرفین درک می کنند که می توانستند حق انتخاب داشته باشند. یک ازدواج آکنده از بدبختی ممکن است آینده زندگی راحت و تجرد را خیلی با شکوه جلوه‌گر نماید، ولی از آن طرف هم یک فرار اجباری و مطالعه نشده در این راه ممکن است به نومیدی های بیشتر منجر شود. این که زندگی یک بیوه مطلقه آنقدرها هم که میگویند پر از شادی و شنگولی و آزادی نیست، موضوع کتابی است که اخیراً مورتون ام هانت نوشته است. نویسنده حقایق بسیاری را که پس از طلاق ظهور می‌کند، برشمرده و تشریح کرده است که باید به وسیله اشخاصی که در اندیشه این عمل هستند و باید بر اساس تطبیق‌ها و تشبیه‌ها تصمیم گیرند، بررسی گردد. از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: مشکل تنهایی که به صورت یک درد مزمن پدیدار می شود، از دست دادن دوستان قدیمی که نمی خواهند طرف این یا طرف آن را بگیرند، از همه بدتر از دست دادن بچه ها، بدبختی بچه ها، خسران مالی، احساس شکست در زندگی و این خستگی و ملال که آدم باید باز همه چیز را دوباره از سر شروع کند. در چنین مواقع است که بالغ انسان باید ارزشیابی موقعیت را به جا آورد و تمام جوانب کار را بسنجد. پس بررسی را باید به درون خود ازدواج برد. اغلب اوقات فقط یکی از طرفین است که حاضر می شود تمام جنبه های ازدواج در حال شکست را بررسی کند. زیرا در بیشتر ازدواج ها همیشه یک بازی جریان دارد. بازی همه اش تقصیر توست. اگر یکی از طرفین، مثلا زن، برای دریافت کمک مراجعه کند که اصول والد، بالغ و کودک را یاد بگیرد، آن وقت ما سعی می کنیم که شوهر را نیز علاقمند کنیم. یعنی بالغ او را به قلاب بیندازیم که حاضر شود این زبان را فرا گیرد، زیرا فقط بر اساس زبان مشترک است که ممکن است چیزی بین آنها شکوفا شود و تفاهم جدیدی بر پایه رابطه بالغ بالغ بین آنها برقرار گردد. اگر یکی از طرفین از همکاری در این امر خودداری کند، امید نجات ازدواج آنها بسیار کاهش می‌یابد. اما اگر هر دو طرف علاقمند بشوند که ازدواجشان به جایی برسد، دانش والد، بالغ و کودک می‌تواند مانند ابزاری در دست آنها باعث شود از اطلاعات کهنه‌ای که والد به آنها دیکته می‌کند و از بازی‌های زیادی که در زندگی آنها طرحش ریخته شده است جدا شوند. پس از فراگیری زبان جدید، یکی از اولین چیزهایی که طرفین باید توجهشان را به بررسی آن معطوف دارند، شناخت اصل قرارداد ازدواج است. قرارداد ازدواج‌های معمولی امروز فی نفس چیز بسیار بدی است، چون در واقع یک معامله قراردادی 50-50 است که در آن تأکید روی نگه داشتن حساب هاست. اریش فروم این نوع قرارداد ازدواج را داد و ستد بسته های شخصیت نامیده است. خیلی با هم جور و مساویان، مگه نه؟ اون زن برای اون یه سرمایه است. هم دیگر رو تکمیل می کنن. زن اساس خانه و تجملات می آورد در مقابل اینکه شوهر شغل خوبی در تشکیلات اتاق بازرگانی شهر دارد. آنها دیگر انسان نیستند، بلکه کالاهایی هستند که در بازار پررقابت زندگی دست به دست می شوند. آنها باید شرکت 50-50 را حفظ کنند، وگرنه اقتصاد متلاشی می شود. اینجور قراردادها از کارهای کودک است. کودک است که می گوید نصف من، نصف تو. به خاطر وضعیت غیر خوب خود، کودک نمی تواند قوه فهم اصل پیوندی عمیق و کامل را داشته باشد. قوه درک گذشت، قوه فهم تعهد برای دیگری، قوه گسترش این روحیه که انسان مضایقه نکند و این وارستگی که انسان چشمش به رقم چند به چند و به کم و بیش نباشد بلکه کور باشد و همه چیز را به خاطر دیگری نادیده بگیرد، اینها کارهایی است که فقط از عهده یک بالغ برمی آید. پال شرر در کتاب جدید خود محبت ولخرج است این نظریه را به شکل بهتری بیان کرده. محبت ولخرج است. حساب از دستش در می رود و وضعیتش هم همیشه قرمز است. کودک یک مخلوق گیرنده محبت است و نمی تواند موضوع را به این صورت ببیند. اما بالغ می تواند. در دنیای امروز یک حساب اضطراری وجود دارد. حسابی که همه می خواهند از آن مقداری دریافت کنند، ولی پرداخت کننده کم است. این به خاطر تسلط مداوم احساس من خوب نیستم، شما خوب هستید بچه کوچک است و در هر کس وجود داشته. باید به خاطر داشته باشیم که چگونه انسان کوچک کوشش می کند بار سنگین دوران اولیه زندگی را، آن بازی های مداوم مال من بهتر است و من از تو بیشتر دارم را از روی روح خود بردارد. از همین جاست که فرضیه خواست 50-50 شروع می شود. با وجود این، در همان بچگی نیز احساس غیر خوب به روح انصاف فشار می آورد. یک روز صبح دخترم هایدی که در آن موقع 4 سال داشت و دوست همسالش استیسی که آن روز در خانه ما بود، هر کدام یکی یک دانه شیرینی از مادر دریافت کردند. گرچه هر دو می دانستند و با چشمهای خودشان دیده بودند که شیرینی ها درست عین هم و قد همند و از یک جعبه در آمده اند، با وجود این هایدی به شیرینی خودش و بعد به شیرینی دوستش نگاه کرد و گفت: آن، مال من قد مال توه، اما مال تو قد مال من نیست. این همان احساس نهفته ی مال من بهتر است در هر بچه است که در ذخیره نگه داشته می شود و بر روحیه چشم داشت به 50-50 کودک در ازدواج سایه می افکند. بنابراین زوجی که در جستجوی راهی برای نجات ازدواجشان هستند، لازم است اقدام به همکاری ها و کوشش های مشترکی کنند که بالغ خود را از احساس غیر خوب کودک و همچنین احکام آزار دهنده قدیمی والد آزاد نمایند و واقعا درک کنند که چگونه این ضبط های قدیمی بر آنها تسلط مداوم دارند و می توانند ارتباط امروز آنها را در هم بشکنند و خانمان براندازند. بسیاری از حرف های خانمان برانداز عمومی و رایج در دهان مردم در مورد ازدواج از این نوع مطلق هاست که من همینم که هستم، سعی نکن مرا عوض کنی. آویختن به تکیه کلام هایی شبیه من صبحا تا وقتی سیگار اولم را روشن نکرده ام سگم، یعنی آدم طبیعتش را مسئول عیب هایش می داند، نه عیب هایش را مسئول طبیعتش. صبح بچه ها با اوقات تلخی می روند مدرسه، شوهر با ترشی و اسید سوء هاضمه به سر کار می روند، زن میماند و احساس دلمردگی و افسردگی چون مدعوین که نق گوش می کردند همه رفتند. اما واقعیت این است که هیچ کس حق ندارد قبل از روشن کردن اولین سیگار صبح صد باشد. هر کس حق انتخاب دارد که چه جور رفتار بکند، البته اگر بالغ آزاد شده خودش را به کار بیندازد. یک ترانه قدیمی فرانسوی هست که می گوید عشق بچه آزادی است. عشق در ازدواج لازم اش آزادی بالغ است که والد شخص را بررسی می کند تا متن مورد قبول یا عدم قبول امروز را بسنجد و همچنین وضعیت کودک را بررسی می کند تا علائم تلافی جویانه ای را تشخیص بدهد و بسنجد و ببیند آیا کودک به خاطر فرار از زیر بار احساس غیر خوب خود عصیان کرده یا به بازی های مختلف پرداخته است. زن و شوهرهایی که به جلسات درمان گروهی ما می آیند به دلایل مختلف این کار را می کنند. بعضی از آنها تازه از این و آن درباره تحلیل رفتار متقابل شنیده اند و می آیند تا چیز تازه یاد بگیرند. عده دیگری به این دلیل می آیند تا جوابی برای یک سوال هرگز توجیه نشده ی مغز خودشان که آیا زندگی همین است یا چیزهای دیگری هم هست پیدا کنند. برخی می آیند چون بچه هایشان در زندگی برای آنها دردسر درست کردند. عده بسیار زیادی می آیند چون احساس می کنند ازدواجشان در وضعی بحرانی قرار گرفته است. بیشتر افراد 37 زوجی که من در عرض یک دوره 4 ساله در گروه های خودم داشتم، زن و شوهرهایی بودند که به طلاق فکر می کردند، چون تصور می کردند این تنها راه حل مشکلات آنهاست. عده ای از آنها حتی مراحل اولیه ی طلاق را هم طی کرده بودند و در حین آن مراحل بود که وکیل آنها یا قاضی محاکم تأمین خانواده آنها را به ما ارجاع داده بودند. مشکل 17 زوج از کل عده، یعنی 46% آنها به اوج خود رسیده بود. یعنی در هر مورد دست کم یکی از طرفین روانه بیمارستان امراض روانی شده بود یا علائم شدید افسردگی یا اشتغال ذهنی به خودکشی یا اقدام به خودکشی در اون مشاهده شده بود. از این عده 14 نفرشان زن بودند، 2 شوهر و در یک مورد هم زن و هم شوهر هر دو به درخواست خودشان بستری شده بودند. مدت ازدواج هیچ کدام از این افراد از 10 سال کمتر نبود. تمام آنها بچه دار بودند و بعضی هایشان حتی نوه داشتند. آنها اصول طرح والد، بالغ و کودک را ابتدا در گروه های بیمارستانی یا در جلسات خصوصی در دفتر من یاد می گرفتند. بعد از اینکه هر دو طرف اصول کلی را فرا می گرفتند، اشتیاق تازه ای از خودشان نشان می دادند که به یک گروه که شامل 5 زوج است بپیوندند. حد متوسط زمان هر دوره از این نوع 4 ماه است، تقریبا هفته ای 1 جلسه که کلن شامل 17 جلسه است. بعضی از زوجهای گروه من آخر وقت بعد از ظهر 1 ساعت جلسه داشتند که گاهی این جلسه از 1 ساعت خیلی بیشتر طول می کشید. تا آنجا که من اطلاع دارم از آن عده 37 زوج 35 زوج هنوز زن و شوهرند. 4 زوج هم در اواسط دوره از گروه ها خارج شدند، زیرا از آنها می‌خواستیم به بازی‌های خصوصیشان خاتمه بدهند و آنها حاضر نبودند. 31 زوج دیگر از ازدواج خود به طور مرتب گزارش‌های خوبی می‌دهند و ظاهراً هیجان‌ها و هدف‌های تازه‌ای را دنبال می‌کنند. و سایه بازی‌های زایه‌کننده قدیمی از روی آنها برداشته شده و به حدودی از صمیمیت رسیدند. رابطه بین بیشتر زن و شوهرهای معمولی غالباً آشه در هم جوشی از این بازی هاست. بد آمدن‌های متراکم شده کهنه، عدم توافق‌های سالیان دراز و تلخی‌های گذشته که باعث تکرار انواع مختلف بازی‌های بغرنج می‌شود. از قبیل بازی سرسام، همه اش تقصیر توست، فلانم پدر خودته و اگه تو نبودی من حالا اله و بله و غیره و غیره. قواعد و طرز عمل این بازی های ثابت و یک نواخت در کتاب بازی های اریک برن آمده است که اکنون یکی از کتاب های درسی استاندارد و کلاسیک است و در جلسات گروه های ما به وسیله اشخاصی که در حال درمانند خوانده می شود. این بازی ها همه از ریشه همان بازی بچگی مال من بهتر است رشد می کنند که در آن ترس عمیق کودک از اینکه مبادا سرش کلاه برود نهفته است. یکی از آثار ادبی معاصر در جلوه‌گر ساختن نقش بازی در زندگی زناشویی، نمایشنامه چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد نوشته ادوارد آلبیست. این نمایشنامه صرف نظر از یأس‌ها و ناراحتی‌هایی که در ذهن تماشاچی تولید می‌کند، هنوز آنقدر مایه و پیام جهانی دارد که نمایانگر این واقعیت باشد که در اغلب زناشویی‌ها در واقع وجود همین بازی هاست که ازدواج را سر پا نگه می‌دارد. بیشتر ازدواج‌ها گاهی فقط به این دلیل دوام آورده‌اند که یکی از طرفین خیلی مریض است. اگر این طرف خوب بشود و دیگر بازی‌های خودش را در نیاورد، ممکن است ازدواج آنها فوراً متلاشی شود. یک روز شوهری که تازه همسرش پس از یک مدت 10 روزه از بیمارستان و شرکت در گروه‌ها به خانه برگشته بود، به من تلفن کرد و گفت که حال همسرش بهبود یافته و خیلی خوشحال به نظر می‌رسد. ولی حالا رفتارش طوری است که دیگر من نمی‌دانم با او چه کار کنم. ازدواج در مثل یک کلیت انداموار است. اگر پشت قوز برداشته، سینه هم باید برآمدگی پیدا کند تا ظاهر قامت را باز عمودی نشان بدهد که جسم سراپا راست بایستد. به همین نسبت و تناسب، اگر یکی از طرفین ازدواج تغییر کرد، طرف دیگر هم باید خود را با آن تغییر تطبیق دهد تا رابطه را سالم نگه دارد. این یکی از نقاط ضعف روش روانکاوی گذشته بود. در گذشته در موقع بروز یک بحران و مشکل روانی برای زن یا شوهر، فقط او را نزد دکتر روانشناس می بردند و فقط همان یک طرف قضیه معاینه و اقدام به معالجه می شد و روانکاو حتی از صحبت کردن با طرف دیگر خودداری می کرد. مرکز توجه رابطه بیمار و روانکاو بود، نه اصل موضوع ازدواج که نقطه مرکزی مسئله بود. روانکاو ازدواج را بیرون نگه می داشت و می خواست بیماری را که ازدواجش رو به متلاشی شدن است معالجه کند. اگر وضع بیمار رو به بهبودی می رفت و رفتارش تغییر می کرد، آن وقت تازه ازدواج بود که لطمه می دید. زیرا طرف دیگر خبر نداشت که اوضاع از چه قرار است. او وسیله ای برای درک جریان نداشت و در نتیجه نمی توانست تراکم ناراحتی و ناامیدی را در درون خودش بفهمد. اگر وسعش را داشت، طرف مقابل هم می توانست برای خودش به دکتر معالج دیگری مراجعه کند که این عمل نیز بدون شک باعث ازدیاد پیچیدگی و بیگانگی او می شد. زیرا مشکل او نیز بدون رابطه با اصل ازدواج بررسی می شد. چون پایه های بسیار اندکی برای مکالمه و ارتباط وجود داشت، به زودی راه برای بازی های جدید بین زن و شوهر باز می شد. بازی هایی مثل مال من بهتر است، روانکاو من از روانکاو تو بهتر است، من بهتر از تو به مشکلات فائق می آیم و بعد از ویزیت روز چهارشنبه هم تصمیم می گیرم که باید عشق بازی کنیم یا نه. هر دو طرف کودک خود را به کار انداختند ولی احساسهای جداگانه ای دارند. اما به هر حال آنها اکنون در بازیهای بزرگ سالان درگیر بودند بدون اینکه درک درست و صحیحی از اصل واقعیت پیدا کرده باشند. که در رابطه بین آنها یک انسان وجود ندارد بلکه دو نفر وجود دارند و اسم این رابطه ازدواج است. مطلبی در یکی از روزنامه‌های ساکرامنتو بود که گرچه اندکی مبالغه آمیز است اما به هر حال نامربوط نیست. این مطلب این گونه بود: بسیاری از روانکاوان معتقدند که اگر شخصی نتواند با واقعیت مواجه شود از لحاظ روحی سلامت ندارد. اگر این حرف صحیح باشد، پس چرا آنها بیماران خود را روی کاناپه نرم می‌خوابانند که بیمار به رویا و احلام فرو برود؟ شاید برای درک واقعیت بد نباشد آنها را روی بستری از میخ بخوابانند. در ازدواج، هر دو طرف باید حاضر شوند که شریک بودن خود را در مشکلی که وجود دارد پذیرا بشوند. پایه بازی همه اش تقصیر توست، تصوری غلط و ابلهانه است. همانطور که امرسون میگوید، هیچ کس نمیتواند به درون من نفوذ کند مگر از طریق اعمال خودم. اگر شوهر 10 سال است بدرفتاری کرده و زن 10 سال است تحمل کرده، این تقصیر زن هم هست که در این داد و ستد طولانی هولناک شریک بوده است. اگر هر دو طرف حاضر نباشند به شرکت مشترک خود در این مخمصه اعتراف کنند، امیدی برای تغییر وجود ندارد. آرتور میلر درباره نمایشنامه حساس پس از سقوط که بر پایه شخصیت اصلی زن داستان مگی دور می‌زند، که شباهت خیره کننده‌ای به همسر واقعی خود او یعنی مرلین مونرو دارد، می‌گوید که داستان نمایشنامه به طور کلی درباره حیوان درون انسان است که به هیچ وجه حاضر نیست یا قادر نیست بذر نابودی خود را که درون خود اوست کشف کند. میلر می نویسد: همیشه و برای ابد تلاش همان تلاش است که درک کنیم به نحوی مشارکت ما در بدی وحشتی غیر قابل تحمل است. برای آدم راحت تر است همه چیز را به گردن دنیا بیاندازد که این دنیاست که انسانهای بیگناه را قربانی می کند. دنیای اطراف مرا همه جا اشخاص بدتینت و خشونتهای دیو صفتانه احاطه کردند. هرگز تحت هیچ عنوانی بیگناهی من خدشدار نمی شود. اما بیگناهترین جاهای یک جامعه کجاست؟ تیمارستان ها نیستند؟ در اینجا هست که بیگناهان در وادی زندگی دست خوش باد حوادث به هر سو پراکنده می شوند. بیان که قادر باشند اصلا به درون خود نگاه کنند. حد کمال بیگناهی واقعا همان دیوانگی است. این وحشت غیر قابل تحمل را فقط وقتی می توانیم بفهمیم که شریک بودن خود را نیز در آن، در این دنیای آشفته، بتوانیم بپذیریم که این نیز خودش به بار احساس غیر خوب ما که این مسئله را شروع کرده است می افزاید. قبول کردن گناه آسان نیست. این کار یعنی مقابله نهایی با کودک تحقیر شده درون بسیار مشکل است. این آن چیزی است که نظریه پرداز آلمانی دیتریش بونهوفر درباره اش میگوید: آیا این یعنی گردن نهادن به اینکه گناه از ماست به آن معنا نیست که باز بار بیشتری را بر دوش خود تحمل کنیم؟ اکنون که روح و جسم انسان امروز زیر چنین بار سنگینی از مشکلات ساخته بشر به ناله آمده است، آیا این کاری است جایز یا ما قادر هستیم این کار را بکنیم؟ فهمیدن فرضیه تحلیل ساختی شخصیت انسان که همان ماهیت والد، بالغ و کودک است، یک راه پاسخ دادن به این مسئله و امکان تغییر است. ما عملا می توانیم تغییر در طرز برخورد خود را در رابطه با آنچه که دیگران می کنند ببینیم. اگر کسی به طرف خود بگوید جنابالی خل تشریف دارید، بد اخلاقید، مشمئز کننده اید، اصلا نمیشه با شما حرف زد و به همین دلایل که ازدواج ما داره دربا داغون میشه، همین، واضح است که او فقط از احساس غیر خوب خود حرف میزند و تنها فایده این حرفا این است که طرف را احتمالاً بیشتر خل، بد اخلاق، مشمئز کننده و کناره گیر کند، یا اینکه او را بیشتر به قعر واخوردگی و عاقبت به گوشه بیمارستان بیاندازد. از طرف دیگر اگر همان شخص بگوید نگاه کن عزیزم، این احساس کودک درون توی که داره ایجاد دردسر میکنه و میخواد با تولید خلبازی و بداخلاقی شانس خوشحالی و خوشبختی تو و منو نابود کنه. در اینجاست که واقع بینی و تعمق صحیح بر روی مسئله آغاز شده است، چون حالاست که شخص طرف مقابلش را به شکل یک صفر کله گنده نگاه نمی کند، بلکه می تواند او را و خودش را در نور انسانهای پیچیده و ترکیبی از تجربیات مثبت و منفی گذشته که باعث ریشه‌گیری این مسائل روحی امروز شده اند ملاحظه کند. علاوه بر این، او از حق انتخاب خود استفاده کرده است. شخص می تواند این واقعیت را در مورد خودش اعتراف کند بیان که شخصیت خود را متلاشی کرده باشد، و این اعتراف و تقبل بالغ است که او را تقویت می کند برای کار بررسی بیشتر والد و کودک خود و اینکه چگونه این ضبط‌های قدیمی امروز می توانند استبدادهای گذشته را دوباره زنده کنند. بدون اعتراف و تقبل سهم من در مسئله ما، تحلیل رفتار متقابل یا تحلیل بازی‌ها به جایی نمی رسد و نه تنها دردی دوانه می شود، بلکه سوء استفاده از آنها می تواند به سادگی راه تازه‌ای برای ابراز نفرت‌های کهنه باشد. زبان تازه‌ای برای ابراز نفرت‌های کهنه مانند تو و اون والد لعنتیت. عزیزم، دوباره کودک کثافتت داره ظهور می‌کنه. باز داری بازی در میاری. و امثال این حرف‌ها و زخم‌های تازه می‌تواند رفتار متقابل را تبدیل به فحش‌های متقابل کند. وقتی می‌بینیم که چه مسائلی می‌تواند از این مقوله بروز کند، به اهمیت فکر آرتور میلر در عنوان مقاله‌ای که درباره نمایشنامه‌اش نوشته است پی می‌بریم. با احترام تقدیم به او و حالت احتضاری که داشت و با عشق. پذیرا بودن این فکر چیزی است که ما از زوج‌هایی که به گروه‌ها ملحق می‌شوند انتظار داریم. البته اگر بخواهند از ازدواج خود چیز با ارزشی بنا کنند. سؤال آخری که پیش می آید این است. وقتی ما دیگر بازی در آوردن را متوقف کردیم، آن وقت چه می کنیم؟ چه کار دیگری می ماند؟ با بالغ آزاد شده چه باید کرد؟ ساختن هدف‌ها. یک کشتی بی‌مقصد میان آب دست خوش امواج و جزرومت‌های دائمی است. بیهوده بالا و پایین می‌رود. در طوفان ناله و صدا می‌کند. در هوای صاف ریزه ریزه می‌لغزد و پس و پیش می‌رود. مطیع و در کام دریاست. بیشتر ازدواج‌ها هم همینطورند. رها شده و بی‌مقصد در دریای زندگی شناورند. عامل ارجحیت دادن به تصمیم گیری های آنها این است که بقیه چه کار می کنند. آنها در بند سازش و اطاعت محیط هستند، در لباس، محل سکونت، باراوردن بچه ها، ارزش ها و طرز فکر. چون همه دارند همین کار را می کنند، پس باید خوب باشد. این شعار زندگی و اعمال آنهاست. اگر همه رفتند توی سوپرمارکت و به خاطر چیزی معطل شدند، آنها هم می روند توی صف. اگر همه رفتن یک جور ماشین خریدند، آنها هم باید یکی بخرند، حتی اگر پولش را نداشته باشند و آخر هر برج کوهی از صورت حسابهای عقب افتاده به در خانه می آید. آنها هیچ وقت یک سیستم ارزش‌های مستقل را که بر پایه واقعیت‌های زندگی خودشان باشد برای خود بنا ننهادند. بنابراین همیشه مقروزند، ناله می کنند، ریزه ریزه بالا و پایین می روند و هشتشان گروی نهشان است. فقط بالغ است که می تواند بگوید نه، در حالی که کودک هوسباز مدام یک چیز بزرگتر و بهتر و بیشتر می خواهد که شاید احساس خوب بودن بکند. فقط بالغ است که میتواند بپرسد اگر یک جفت کفش مرا خوشحال میکند، آیا 10 جفت کفش مرا واقعا بیشتر خوشحال میکند؟ قانون تملک بر این است که هر تکه چیز بیشتری که آدم گیر میآورد، از تکه چیز بلافاصله قبلی آن لذتش کمتر است. اگر خوشحالی و لذت را میشد اندازه گرفت، انسان میدید که یک جفت کفش نو برای یک بچه بیشتر از یک اتومبیل لوکس آخرین سیستم برای یک مرد مسن خوشحالی و لذت میآورد. اولین اتومبیل خوشحالی و لذت بیشتری دارد تا اتومبیل دوم و اتومبیل دوم بیشتر از اتومبیل سوم. اچ ال منکن میگوید هیچ کس هیچ وقت اولین عشق بازی خودش را فراموش نمی کند. بعد از آن بقیه را می توان بسته‌بندی کرد. کودک درون ماست که از همه چیز بسته‌بسته می خواهد. مثل صبح عید کریسمس برای بچه ها که هرچه تعداد بسته های کادو بیشتر باشد، فریاد شادی بچه بیشتر است و تازه هنوز سؤال آخر این است. همین بود؟ در برنامه تلویزیونی کودکان، ضمن مصاحبه از بچه ای پرسیدند، ای چه چیزایی کادو گرفتی؟ جواب داد، نمیدونم، چون خیلی زیاد بود. یک بررسی بالغ در مورد واقعیت‌های خانواده می‌تواند لزوم داشتن یک چیز را یا لذت آن را بسنجد و سبک و سنگین کند. آیا فلان چیز را باید بخرند یا نه؟ بالغ جوانب و عواقب را می‌سنجد. پولی که خرج آن می‌شود، قسط‌های بانک، صورت حساب‌هایی که آخر هر برج می‌آید و غیره. بالغ می تواند حتی گاهی در موقع خود تسلیم خواسته های بسته بسته یک کودک بشود و خود را با یک سرگرمی پرخرج مشغول کند. مانند آلبوم تمبر، آلبوم سکه، کتاب های نادر، کلکسیون مدل ترن های قدیمی و کلکسیون انواع سنگ ها. بالغ می تواند تصمیم بگیرد که آیا مخارج این گونه کلکسیون ها با واقعیت بودجه زندگیش تناسب دارد یا نه. وقتی تناسب دارد و در محدوده واقعیت است، آن وقت این نوع ارضا شدن‌های بسته‌ای می‌تواند لذت بخش باشد. ولی اگر مشاهده کرد که این کار خانواده را در مضیقه قرار می‌دهد، مانند خرید چند اتومبیل یا تابلوهای اصیل پیکاسو، در اینجاست که بالغ به این تفریح کودک می‌گوید نه. تصمیم گیری درباره سرگرمی‌ها، داشتن یک چیز، محل سکونت و رفتن به مسافرت همه باید طبق سیستم ارزشی واقع گرایانه‌ای که در شأن ازدواج است انجام گیرد. اگر هدف کلی زندگی مشخص نباشد، توافق در مورد این تصمیم گیری ها می تواند بسیار مشکل بشود. زوجی که مشغول درمانند ممکن است اصول والد، بالغ و کودک و فرق بین آنها را یاد بگیرند، اما هنوز در همان دریای اجتماعی خودشان شناورند و اگر نقشه مسیر و مقصدی برای خود طرح‌ریزی نکنند، علی‌رغم نگرش جدیدی که در درون خود پیدا کرده‌اند، ممکن است در همان راه قدیمی سرگردان بمانند و گرفتار همان پستی و بلندی‌ها و همان بازی‌ها باشند. چیزی بیشتر از دانش یک چیز لازم است تا شخص بتواند در مورد جریان‌های مختلف اجتماعی برش داشته باشد. این مستلزم تأسیس و پیاده کردن یک هدف یا هدف‌های تازه است که به وسیله بالغ انجام می‌گیرد. از دو حال خارج نیست. اشخاص یا با یک هدف و تحرک مشخص زندگی تازه‌ای را شروع می‌کنند یا در دریای نامعلوم غوطه‌ور می‌مانند. اهمیت ندارد که چند تا نقش دستتان است. و اینجاست که توجه به ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های اصولی و مذهب اهمیت خود را در تعیین ارزش خود انسان نشان می‌دهند. زن و مرد باید بنشینند و برای انجام یک بررسی اساسی در مورد اینکه چه چیزی برایشان مهم است و چه هدف و جریانی را باید در پیش گیرند، توافق کنند و تصمیم بگیرند. ویل دورانت مسئله ارزش‌های اخلاقی را با این سوال مطرح می‌کند: آیا بهتر است خوب بود یا قوی بود؟ این سوال را می‌توان از راه‌های مختلف درباره ازدواج مطرح کرد. بهتر است مهربان بود یا پول خواست. بهتر است وقت خود را با خانواده گذراند و یا با کارهای اجتماعی و خصوصی. بهتر است به بچه یاد داد حرفی نزن و تحمل کن یا تشویقش کرد که تو هم برو او را بزن. بهتر است که امروز ولخرجی کرد و زندگی کرد یا هر پولی را برای فردا پسنداز نمود. بهتر است آدم یک همسایه آرام و ساکت بماند یا رهبر فعالیت‌های اجتماعی محیط بشود. اینها سوالاتی هستند که جوابی نامربوط به آنها می‌تواند عاقبت کار را به پیچیدگی‌های دعوا و مرافعه و دادگاه‌های بیهوده بکشاند، مگر آنکه به وسیله بالغ پرسیده و جواب داده شوند. زیرا سوالات ساده این نیستند. دانستن اینکه والد درون هر یک از طرفین چه عقاید و محتوایی دارد برای پاسخ به این سوالات کفایت نمی کند. دانستن اینکه کودک درون چقدر به احساسهای هر یک از آنها احتیاج دارد نیز کفایت نمی کند. اگر والد و کودک در عدم توافقند، فقط وجود یک سری اصول قابل قبول برای هر دوی آنهاست که می تواند هدف و جریان ازدواج را حفظ و ارزش تمام تصمیم گیری ها و جواب سوالات را تعیین کند. گفتند عشق تنها به چشمان یکدیگر خیره شدن نیست، بلکه متفقاً به بیرون به جهت معینی نگاه کردن است. والد و کودک هر یک از طرفین ازدواج ممکن است آنها را به جهات مختلف جدا از هم سوق دهد. فقط به وسیله بالغ است که آنها امکان دارد دوباره به یک جهت بپیوندند. اما به هر حال رسیدن به هدف و مقصدی که آنجاست بدون داشتن اصول و ارزش‌های تعیین شده امکان پذیر نیست. یکی از سوالات من از زوجهایی که ظاهراً مبهوتند که چه باید بکنند چون فکرشان به بن‌بست رسیده معمولاً این است: چه کار محبت‌آمیزی می‌شود کراد؟ این دست دراز کردن به سوی نیروی ما ورای محاسبات علمی و اجتماعی امروز است، برای امکان پذیر ساختن جهشی به سوی تکامل، برای به دست آوردن چیزی بهتر از آنچه تا به حال وجود داشته است. محبت‌آمیز بودن یعنی چه؟ عشق به چه معنی است؟ کلمات باید و نباید چه جور کلماتی هستند؟ این سوالات در فصل 12 یعنی والد، بالغ، کودک و ارزش‌های اخلاقی با تعمق بیشتر تشریح خواهند شد.